پدر پر جلال، امشب بسیار خوشحالیم از اینکه حیات ابدی رو در وجود خودمون داریم. حیات خدای ما مثل زبانهای منقسم شده آتش بر هر یک از ایشان قرار گرفت و همه از روح القدس پر شده و به زبانهای غیر صحبت کردند، به طوری که روح به ایشان قدرت تکلم بخشید. او پدر، چقدر شد گزارت هستیم که خودت رو در کلیسای خودت نمایان کردی. عجیب نیستش که خداوند ما گفت در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم، پدر در من و من در شما و شما در من. خدای آسمان در بین قوم خودش ساکن میشه. بعد از اندک زمانی جهان دیگر مرا نمیبیند، ولی شما مرا میبینید و میشناسید، زیرا با شما و در شما خواهم بود و تا انقضای عالم همراه شما هستم. در خلال تمام ادوار کلیسا تو اونجا بودی، دیروز، امروز و تا ابد الآباد همانی و تو رو از اعمالت که به جا میاری میشناسیم و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. خداوند، الان پیداست که در پایان دوره ها هستیم. الان زمان به پایان میرسه و ابدیت جای اون رو خواهد گرفت. پدر، ای خداوند، بسیار مسروریم که امروز و در این زمان باقی مانده زندگی میکنیم. زندگیمون و هدف و مقاصدی که داریم رو میبینیم. این روح القدسه که بر همه چیز مسلطه. خداوند، باشه تا امشب هر کس که در این حضور آسمانیه این دوره کلیسا رو که در اون هستیم درک بکنه و به سمت خداوند عیسی بشتابه، چون به وضوح مکتوبه که نام خداوند قلعه مستحکمیه که عادلان در آن پناه میبرن و ایمن خواهند بود. او خدا، امشب بیا و وجود ما رو مس کن. آوارگان رو جمع کن ای خداوند، چون سرگردانند. به این گوسفندان نظر کن خداوند، نمیدونن چه چیزی رو باور کنن. شبانهای زیادی از هر طرف اونا رو میخونن. پدر، دعای ما اینه که امشب اونا صدای شبان اعظم گله خداوند عیسی و روح اون رو بشنون که میگه ای فرزند، نزد من بیا و من به شما آرامی سبت رو میدم، اون آرامی که تو رو برای مقصد جاودانی مهر میکنه، تا در زمانی که باقی مونده در این کره خاکی با هر باد رانده نشیم، چون میبینیم که زمان در گذره. این رو عطا کن پدر، از طریق گویندگان سخن بگو، از طریق گوشهای اونانی که میشنون بشنو، چون همه ما میخواییم بشنویم. در نام عیسی دعا میکنیم، آمین. بفرمایید بنشینید. امشب حالا ما به دومین دوره کلیسا میپردازیم. میبینیم که بسیاری از افراد همیشه در حال یادداشت برداری هستند. به همین دلیل میخوام این رو خیلی ساده و واضح بگم. دومین دوره کلیسا عصر اسمیرنا خوانده میشه. این دوره یعنی عصر اسمیرنا در پی خروج و انتهای عصر افسوس شکل گرفت. عصر افسوس از سال 55 تا سال 170 بعد از میلاد بود. عصر اسمیرنا در سال 170 آغاز شده و تا سال 312 ادامه داره. این کلیسا یک کلیسای جفا دیده است. کلیسای جفاها تاج شهادت رو بر سر داره. و خدا به اون وعده میده، به کلیسای برگزیده در اون دوره وعده تاج حیات داده میشه. هر کلیسایی یه ستاره داشت که در دستان خدا بود و این ستاره در نمایانگریش در پیغام‌آور اون دوره است. بهترین حدسی که میتونم در مورد فرشته عصر افسوس داشته باشم، چون کتاب مقدس نمیگه که اونا کی بودن، پولوسه، چون اون بنیانگذار کلیسای افسوس و خادم اون عصر کلیسا بود که نور رو به کلیسا آورد و یوحنای رسول بعد از اون این کار رو ادامه داد و بعد پولیکارپ و غیره. در عصر اسمیرنا فردی رو که تونستم پیدا بکنم ایرنیوس بود و میخوام بگم که به چه دلیل ایرنیوس رو به جای پولیکارپ برگزیدم. خیلی از روحانیون و معلمین کتاب مقدس میخوام بگن که اون فرشته پولیکارپ بود. پولیکارپ از شاگردان یوحنای رسول بود، این درسته. پولیکارپ مهر شده بود و شهید شد، اونا به قلبش خنجر زدن و اون رو کشتن. اون مرد بزرگی بود، آدم شایان توجهی بود، یک مرد خدا بدون شک، یکی از بزرگترین مسیحیانی بود که تا کنون داشتیم و چیزی وجود نداشت که بخوایم بر ضد زندگیمون به زبون بیاریم. دلیل این که من ایرنیوس رو انتخاب کردم اینه که اون نسبت به پولیکار به کلام نزدیکتر بود، چون پولیکار به نحوی به تفکر رومی مبنی بر ایجاد تشکیلات تمایل داشت، ولی ایرنیوس شدیداً با اون مخالف بود و اون رو تقبیح میکرد. همونطور که همه ما میدونیم، موضوع مهم تشکیل شورای نیقیه بود. یکی از بزرگترین موضوعات و مباحث این بود که خدا سه تا بود یا یکی، و ایرنیوس سمتی رو برگزید که خدا خداست، فقط یک خدا. حالا میخوام بخش کوتاهی از کتاب پدران پیش از نیقیه رو براتون بخونم، آخرین قسمت از بخش سوم صفحه 12. همه اون بخش رو بخونی، در این مورد فصل ها یا جملات زیادی هست، من میخوام 20 تا جملش رو بخونم. اگر گفتم بخواید میتونین همش رو بخونید، فصل‌های زیادی هستش، ولی من همونطور که گفتم بیست یا سی جمله آخر رو میخوام بخونم. همش رو نمیخونم، فقط یه بخشیش رو میخونم. تمامی اوصاف و همچنین وجود، عنوان یک وجود و همون وجود رو در بر میگیره. میبینید داره تلاش میکنند بگه چطور اونها پدر، پسر و روح القدس رو میخونن. اون میگه اینها عناوین هستن، نه اسم، عناوین یک وجود. این دقیقا چیزیه که ما امروز هم تعلیم میدیم. چنان که به طور مثال خداوند قادر متعال، خالق خدای پدر همه، سازنده، اینها اسامی و عناوین وجودهای مختلف نیستند، بلکه یک وجود و یعنی همون وجود. آمین. به نام یک خدا، یعنی پدر، اون که تمام این چیزها رو خلق کرد.
The boom of all existence.
ایرانیوس میگه که تمام این عناوین در یک نام خلاصه میشن، یک خدا، و اینها فقط عناوینی هستند از چیزی که اون بوده. اون روز شارون بود، این چیزیه که بود، این یه عنوانه، این ستاره یه صبح بود، الف و یا بود، اینا عناوین چیزی هستن که اون بود، اون پدر بود، اون پسر بود، اون روح القدس بود، ولی یک خداست و نام اون یکیه. این یکی از دلایلیه که فکر کردم ایرنیوس در تشخیص خود یا تفسیر کلام درست عمل کرده بود. یه چیز دیگه که میخوام براتون بخونم از کتاب چگونه اتفاق افتاد هستش که توسط تاریخ دانان نوشته شده. آرسی هیزلتون این کتاب رو تألیف کرده و موضوع اون تاریخ کلیسای اولیه است و در صفحه 180 اومده عطایای روحانی در ایرنیوس در 177 تا 220 بعد از میلاد. دلیل اینکه این رو نقل قول میکنم اینه که روی نوار ضبط میشه و میدونید که منابع مطابقت داده خواهد شد. در زمان ایرنیوس بود که تقریبا تمام کلیساهای رسولانی در فرانسه تمامی عطایای روح القدس رو داشتند و این از تعلیم اون بود. اعضای کلیسای ایرنیوس لیون، لیون فرانسه، به زبانها صحبت میکردند و برای اونها عجیب نبود که ببینن مرده به حیات برمیگرده. شفاها یک رخداد دائمی و روزانه در کلیسای بشارتی و در همه جا بود. ایرنیوس می دونست که چطور تعلیم بده. معجزات مداوم و دائمی بودند. در حقیقت اون کلیساها فاقد حضور معجزه آمیز خدا نبودند. برای اینکه به مسیحیان بشارتی اون زمان یادآوری کنه که اونها شاگردان محبوب او بودند، معجزه‌ای مبنی بر توقف عناصر طبیعت دیده میشد، ولی در تاریخ گذشته نمیتونیم حتی یک نمونه رستاخیز از مردگان رو در کلیسای رومی اولیه ببینیم. مورخین معمولا افرادی هستن که به هیچ طرفی تمایل ندارن، فقط حقیقت رو میگن، اونا مورخن. به همین دلیله که من به ایرنیوس فکر میکنم، چون میدونید اون همون ایمانی رو داشت که پولس و شاگردان به ارث گذاشته بودن. به این دلیل من ایمان دارم که اون فرشته عصر کلیسای اسمیرنا بود، چون اون همون تعلیم کتاب مقدسی رو داشت و همون تعالیم کتاب مقدسی بر اساس کلام خدا همیشه همون چیز رو ثمر میاره. اگر شما به سادگی فرمول خدا رو بگیرید و بهش عمل بکنید، صرف نظر از اینکه کلیساها چی میگن، فقط اون رو اونطوری که اون میگه دنبال بکنید، همیشه همون چیز رو ثمر میده و این کاریه که ایرنیوس انجام داد. الان فکر میکنم که پولیکارپ مرد بسیار خوبی بود، ولی میگم که اون بسیار به سمت تشکیلاتی کردن کلیسا تمایل داشت درست همونطوری که نقولابیان انجام میدادن. اونا داشتن کلیسا رو سازماندهی میکردن که البته از نظر منطقی اشکالی نداره، ولی میدونید که روح انقدر با فکر و عقلانیت فاصله داره که نمیتونید فکرشو بکنید. افکار من از افکار شما بلندتر میباشد، خدا میگه، و طریقهای من متفاوتتر از طریقهای شماست. پس فقط یه راه برای انجام اون وجود داره، اون رو طبق برنامهش دنبال بکنیم، درسته؟ در نظر بگیر اگر میخواستید امشب از اینجا برید، مثلا امشب میخواستم به شیکاگو برم، میتونستم از اینجا بیرون برم، یه قدنما بردارم و بگم ببینم شیکاگو درست در این سمت قرار داره. بسیار خوب، فوراً حرکت میکنم. اینطوری حتی از جفرسون ویل هم بیرون نمیتونم برم. باید یک نقشه از مسیر تهیه کنم. اونجا نشون داده شده که من میتونم با اتومبیل 6 یا 7 ساعت بعد به شیکاگو برسم، ولی نمیتونم هیچ مسیر رو عوض بکنم یا قطع بکنم. هواپیما نمیتونه مسیر خودش رو تغییر بده یا قطع بکنه. یک مسیر هوایی داره که باید با ارتفاع مشخص در اون پرواز بکنه، باید در ارتفاع و سرعت مشخصی باشه و راهی مهیا شده و خدا یک راه داره. خدا برای قوم و کلیسای خودش راهی داره و هرگز نخواسته که توسط پاپ ها و کاردینال ها و اسقف های اعظم و کسان دیگه کنترل بشه. هادی و راهنمای کلیسای خدای زنده روح القدسه تا اون رو برخیزانه. تمام قدوسیت به سمت یک کاردینال یا کشیش نمیره تا اون رو در کلیسا مقدس بکنه. عوام به همون اندازه و همونقدر نسبت به روح القدس حق دارند که هر واعظ، شبان، شماس یا هر کس دیگه ای حق داره. عوام و دلیل اینکه به اونها نقولاویان میگفتن، همونطور که دیشب بهش پرداختیم، اون عبارت رو در یونانی بررسی کردیم. نقو به معنی غلبه یافتن. غلبه یافتن به چی؟ تسلط شدن به چی؟ نقو یعنی تسلط بر عوام و برانداختن اونها از طریق ایجاد یک سلسله نظام انسانی و روحانیونی که اونها رو تعلیم میدن. اینطوری بود که شورای نیقیه تشکیل شد. نمیخوام امشب به این موضوع بپردازیم، چون شورای نیقیه موضوع پنجشنبه شب ماست. اونجا جایی که کلیسای کاتولیک رومی شکل گرفت. همونطور که گفتم پنجشنبه میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم. اونجا جایی که کلیسای کاتولیک رومی شکل گرفت توسط گروهی از قوم که از پولس و ایرنیوس و سن مارتین برگشته بودن، یعنی توسط اونها هدایت شده بودن. اونها از شرک و بت پرستی به مسیحیت آمده بودن و میخواستن کلیسا رو به همون روال خدمت در عهد عتیق برگردونن، مثل داشتن کاهن اعظم، توالی و توارث رسولانی مثل یک پاپ و یک پاپ دیگه. اگر از سر تا سر کتاب مقدس پیش بریم متوجه میشیم که این کاملا درسته و چطور خدا از همون ابتدا اون رو محکوم کرده. دیشب در عصر کلیسا دیدیم که خدا گفت از اون تنفر دارم و کلیسا هم ازش تنفر داشت. خدا هرگز نخواسته که کلیسا توسط انسانها اداره بشه. خود خدا کلیسای خودش رو از طریق عطایای روح اداره میکنه. عطایای روح در کلیسا وجود دارن تا روح ما رو اصلاح بکنن. اون پنج خدمت رو در کلیسای خودش قرار داد. اولین اونها رسولان یا مبشرین هست. بشارت بالاترین دعوتیه که وجود داره. عبارت میسیونری یعنی فرستاده شده و رسول یعنی فرستاده شده. من نمیدونم چرا بهش میسیونر میگن در حالی که اونا رسول هستن. بسیار خوب، رسولان، انبیا، معلمین، مبشرین، شبانان و اینها خدمت‌های برگزیده خدا در کلیسای اونه. در کلیسا 9 عطای روح القدس هست که به عنوان هدیه به قوم خدا داده شده، مثل حکمت، عطای شفا، انجام معجزات، صحبت به زبانها، تجربه به زبانها و تمام این چیزها در بدن قرار میگیره و هر فردی خدمت مشخصی داره. و خدمت اون شخص با سایر خدمت‌ها با هم در جهت تقویت بدن عیسی مسیح یعنی کلیساست. هرگز اینو یادتون باشه، به خطوطی که اینجا میکشم دقت بکنید. اولین کلیسا افسوس، اسمیرنا، پرگاموس، تیاتیرا، ساردس، فیلادلفیه و لاودیکیه. یادتون باشه همونطوری که این پیش میره میبینید که کلیسا پوری روح رو داشت، ولی میبینیم که در پایان این دوره این خط به بیرون رونده شده و در دوره بعد یکم بیشتر، بعد یکم بیشتر، تا این که فقط یک نقطه کوچیک از اون باقی مونده. طوری که اون گفت اعمالی داری، وقتی به دوره تیاتیرا برسیم بهش میپردازیم. بعد از اون خدا یک آلمانی به نام مارتین لوتر رو بلند کرد که دوباره کلیسا رو به گذشته سوق داد. اون عادل شمردگی رو موعظه کرد. مارتین لوتر اومد و عادل شمردگی رو موعظه کرد. بعد از اون جان وسلی اومد و تقدس رو برد. و بعد از اون دوره کلیسا اونها دوباره مستقیمن به سمت تعمید روح القدس برگشتند، با همون آیات و همون معجزات که به انجام میرسید. این در حالیه که قبل از اون کلیسا به 1500 سال از تاریکی وارد شده بود که تاریکترین یا طولانی ترین دوره ایه که در ادوار کلیسا داشتیم. اون وقت در اینجا کلیسا شروع کرد به خروج و به سمت عادل شمردگی، تقدس و تعمید روح القدس رفت. کتاب مقدس میگه که در پایان این دوره اقلیت کمی خواهم بود، چون همون کلیسای پنتیکاستی شروع به انجام همون کارهایی خواهد کرد که اونا اینجا در دوره اول شروع کرده بودن. خدا بذار تا رسیدن به اون دهانم بسته باشه. میدونید چیزی رو که من اونجا میبینم، میبینید وقتی بتونید اون رو ببینید بهتون نشون خواهم داد که پیغام آور این دوره از فرقه متنفر خواهد بود. روح در فرزندان خواهد برخاست، همیشه اینطوری بوده. اگر خوب توجه کرده باشید میبینید که چطور عمل حضور روح خدا در اینجا عظیم بود و چطور خارج شد و در نهایت در طول خروج از راه به خفگی رسید و چگونه دوباره در این زمان شروع کرد به حرکت کردن. عادل شمردگی، تقدس و تعمید روح القدس رو به گذشته سوق داده و در لحظه آخر اون رو خاموش میکنه تا جایی که تقریبا از بین رفت. بر این زمانی که فریاد میزنه اگر به خاطر برگزیدگان اون ایام رو کوتاه نمیکرد هیچ کس نجات نمییافت. میبینید درست در زمان آخر. حالا این رو به خاطر بسپرید. حالا میخواهیم عصر اسمیرنا رو آغاز کنیم. میخواهم که این رو روی چند کاغذی که اینجا دارم تقسیم بکنم. دومین دوره کلیسا اسمیرنا بود و فکر کنم که همه شما با من موافق هستید، یا امیدوارم که باشید، که ایرنیوس ستاره اون دوره کلیسا بود. اون پیغام آور و رسول خدا بود، چون به سمت فرانسه رفت و در اونجا کلیساهایی را بنا کرد و همه اونها بر اساس تأمین روح القدس، صحبت به زبانها، زنده کردن مردگان، شفای بیماران، متوقف کردن باران و انجام روزانه معجزات را داشتند. اونا می دونستن که خدای زنده در میان قوم زیست می کنه. مرد خدا بود، چون همونطور که نیقودیموس به عیسی گفت کسی نمیتونه این اعمال رو به جا بیاره مگر اینکه خدا با اون باشه. نیقودیموس بود که به عیسی گفت. حالا شهر تجار، دروازه تجاری با لیدیه و غرب، سومین شهر بزرگ در آسیا، یک شهر بندری بزرگ که به خاطر وجود ثروت، معابد، بناها، مدارس، پزشکی و علم از اون یاد شده. یهودیان در اسمیرنا زندگی میکردن و به اهالی اونجا بشارت میدادن. پولیکارپ اولین اسقف اسمیرنا بود. پولیکارپ و خادمین وفادار دیگه یک ایمان عمیق رو در باور اسمیرنایی ها پایه‌گذاری کرده بودند. پدران اولیه به راستی اسمیرنا را تشویق می کنند. دوره کلیسای اسمیرنا، نام کلیسا اسمیرنا بود. اسمیرنا به معنی تلخی یا مر هستش، با مرگ در ارتباطه، چون اونها رو به مرگ بودن. یک کلیسای جفا دیده، خدا اونها رو جفا دیده خوند. خدا به جفای اونها نظر کرد و فیض تحمل اون رو بهشون عطا کرد. به رنجهای اونها نظر کرد و به اونها بر مرگ ظفر داد. به فقر اونها نظر کرد و در خودش به اونها توانگری بخشید. کلیسای اسمیرنا از چون آتش جفاها عبور کرد و این در نظر شیرین می اومد. همون باقی مانده است، نه اون کلیسای قدیمی اسمیرنا، بلکه باقی مانده ای که از اون صحبت می کنیم. 10 روز عظیم جفاها به معنی 10 سال جفای خونینه. نمیدونم میتونم این اسم رو دلست تلفظ کنم یا نه. در اون زمان این شخص امپراتور بود، فکر کنم بعد از نیرون در سال 67 اون خونین ترین امپراتور بود. دیوکلتین که در خلال سال 37 تا 312 حکومت میکرد. خدا کلیسای اسمیرنا رو تا موت به وفاداری تشویق میکنه و به تو تاج حیات رو خواهم بخشید، چنان که پدر به من عطا کرده است. خدا به غالب شوندگان در جفاها وعده داد که اونها از موت ثانی ضرر نخواهند. از اونانی نترسید که جسم رو میکشن، بلکه او که قادر است روح شما رو از بین ببرد. اسمیرنایی ها باید تا با آخر متحمل می شدند و تاج حیات، از انسان مترسید و تاج حیات به شما داده خواهد شد. رنج ها و جفاهای مسیحیت در آثار مختلف نمونه است و جفاهای اسمیرنا بسیار مهمه. اگر خدا بخواد می خواهم اندکی به اون بپردازیم. اگه من این رو یکم سریع می نویسم و بعضی از شما بخشی از اون رو از دست می دید، هر وقت بخواید می تونید اون رو از ما دریافت کنید. خوشحال می شیم این رو در اختیارتون بذاریم. امشب از باب 2:8 شروع می کنیم. دیشب چه چیزی رو پشت سر گذاشتیم؟ اون قطعا از نقولاویان متنفر بود، درسته؟ خدا چی کار می کنه؟ اول باید چه چیز رو دریافت کردیم؟ مکاشفه ی عیسای مسیح، اون کیه و چیه؟ مسئله مهم بعدی اینه که ما متوجه میشیم اون از جایگزینی هر چیزی که بخواد به جز خود اون و کلیساش حکمرانی کنه متنفره. اون خدایی غیوره. چقدر دوست دارم اینجا توقف کنم، چون به 4 آیه در اینجا رسیدم و میخوام مطلبی رو نقل بکنم. چند نفر میتونن نبی خدا سموئیل رو به یاد بیارن وقتی که اسرائیل میخواست مثل سایر اقوام دنیا رفتار بکنه؟ این رو یادتون است؟ و نبی بهشون گفت اشتباه میکنید، ولی اونا میخواستن مثل فلسطینیان و سایرین رفتار بکنن. خب این دقیقا همون چیزیه که در همین اولین دوره کلیسا اتفاق افتاد. این عجیبه که قوم نمیخواند خدا اونها رو هدایت بکنه، اونها میخوان که پیرو چند انسان باشن. اسرائیل بزرگترین اشتباه ممکن رو مرتکب شد زمانی که فیض برای اونها یک نبی فراهم کرده بود، یک رهبر، یک بره برای کفاره اونها، برای اونها خوراگ از آسمان مهیا شده بود. همونطور که در خروج باب 19 میبینیم اونها خواهان شریعت بودند. اونها میخواستن دکترای الهیات داشته باشن، میخواستن که خودشون هم یک سهمی داشته باشن. انسان همیشه سعی میکنه از همون خالقی که اون رو خلق کرده پیشی بگیره و با این کار خودش رو به هلاکت میکشونه. همونطور که چند هفته پیش در مورد مذهب پیوندی صحبت کردم، کاملا درسته. وقتی چیز رو پیوند میزنید هرگز نمیتونید به اصل خودش برگردید، کارش تمومه. یک قاطر نمیتونه تولید مس بکنه و قاطری مثل خودش به وجود بیاره، چون خودش پیوندیه و حاصل آمیزش خر و اسبه. شما نمیتونید یک ذرت پیوندی ذرت خوب به دست بیارید، چون پیوندیه، ممکنه رشد بکنه ولی ذرت نیست. نمیتونید این کارو بکنید. هر چیزی که پیوند خورده باشه بیفایده است. یک مذهب پیوندی بیفایده است. مادامی که تلاش میکنید به آنچه خدا گفته چیزی بیافزایید یا کاری میکنید که خدا نمیخواد انجام بدید، یک مذهب پیوندی رو دارید. ممکنه زیبا به نظر برسه، درخشش ذرت پیوندی بیشتر از ذرت طبیعیه. یه قاطر دورگه به اندازه 2 تا اسب کار میکنه، اما خب فایده ای نداره. ما به فیض نجات یافتیم، ما به اعمال نجات نیافتیم بلکه به فیض. ممکنه یه کاری خوب به نظر برسه ولی از خدا نباشه. فکر میکنم شما عصبی هستی، من این رو حدس میزنم، حس میکنم باید آروم باشید و این مسائل رو از خودتون دور بکنید. باید یه خورده خودتون رو آروم باشید و این رو از خودتون دور بکنید. گوش کنید، هر چیزی که پیوندی باشه به درد نمیخوره. باید اصل اون رو داشته باشه همونطوری که خدا اون رو ساخته. اون وقت یه چیز حقیقیه. پس ما متوجه میشیم همونطور که کلیسای اسرائیل پیش میرفت، خدا به اونها خوراک میداد و از اونها مراقبت میکرد، برایشون هر کاری میکرد و سرانجام اونها به فلسطینیان و اموریان نگاه کردن و گفتن ما پادشاه میخوان. اونها چیزی دارن که ما نداریم. و امروز هم مردم دقیقا همون کار رو میکنن. به طور مثال خواهرای ما به تلویزیون نگاه میکنن و گلوریا سوانسون یا هر کس دیگه رو تماشا میکنن، میبینن که اون زنها با پوشش و لباس خاص ظاهر میشن، اونا نمیتونن در برابرش مقاومت کنن، مگر اینکه یکی از اون مدلا رو بخرن. میبینید بعضی ها رو تو مرکز شهر میبینید، آیا همون خانم نیست؟ به ما چه ربطی داره که اونها چی میپوشن یا چی میخورن؟ گفته بودم که این دوره دوره تقلیده. همه میخوان از همدیگه تقلید بکنن. حالا تعداد زیادی الویس پریسلی وجود داره. بهت میگم نمیتونین رو در یک واگن جمع بکنی، چون مشهور شده و دیگران ازش تقلید میکنن. ما همچنین چیزی رو در مورد مذهب داریم. داشتن تاریخ مربوط داشتم تاریخ مربوط به مارتین لوتر رو مطالعه می‌کردم. همه شما مورخینی رو می‌دونید. اونا میگن این عجیب و اسرارآمیز نبود که لوتر تونست به کلیسای کاتولیک اعتراض کنه و از اون پیشی بگیره. راز اصلی اینه که اون تونست با تمام اون تعصبات و مشکلات و مسائلی که بیورش رو دنبال می‌کرد سرش رو بالا نگه داره. فقط با کلام بمونه. معجزه اینه. میبینیم که قوم نزد سموئیل اومدن و گفتن برای ما یک پادشاه انتخاب کن و خدا به اون گفت که این فکر رو نمیپذیره، درست به همون شکل که اون تشکیلات رو نمیپذیره. خدا درست به همون اندازه که اون رو رد کرد تشکیلات رو هم رد میکنه. اون نظر رو رد نمیکنه بلکه تشکیلات رو نمیپذیره. نظم چیزی که باید داشته باشیم، ولی تشکیلات چیزی که نیازی بهش نداریم، چون این چیزی که باعث خط‌کشی و مرزبندی میشه. ما چنین و چنانیم. شما مسیحی هستید؟ بله من متدیستم، من باپتیستم. هیچ معنایی میش از یک خوک توی آغل نداره، هیچ ربطی به این نداره، به هیچ وجه به مسیحی بودن ربطی نداره. یه شب روی جایگاه از یه دختر پرسیدم شما مسیحی هستید؟ گفت چطور مگه؟ برای اینکه بدونید هر شب یه شب روشن میکنم. یکی دیگه گفت خب من یه آمریکاییم. حتما. خب این هم حتی ذره ارتباط نداره. شما مسیحی هستید چون متعلق به یک پادشاهی دیگه اید، درسته؟ شما در یک پادشاهی دیگه هستید، پادشاهی از آسمان. سموئیل چیکار کرد؟ درست همون کاری که خدا در اینجا انجام داد. سموئیل اسرائیل را جمع کرد و گفت به من گوش بکنید، میخوام از شما سوالی بپرسم. آیا تا به حال چیزی بهتون گفتم که اتفاق نیفتاده باشه؟ گفت من نبی خدا در بین شما هستم. یک بار رو بگید که به نام خدا چیزی به شما گفته باشم و واقع نشده باشه. اون بهشون گفت آیا خدا شما رو اطعام نکرد و از شما مراقبت نکرده؟ و گویا شما تلاش میکنید تا مثل سایر امت ها عمل بکنید. اونا گفتن اوه، میخوام چیز دیگه از تو بپرسم. آیا تا حالا پولی ازتون گرفتم؟ یا تا بال از شما درخواست هدیه کردم؟ یا تا بال به نام خداوند چیزی به شما گفتم که واقع نشده باشه؟ گفتن نه، تو هرگز از ما پولی نگرفتی، درسته؟ و هرگز چیزی رو به نام خداوند به ما نگفتی که واقع نشده باشه. گفت پس به من گوش بکنید. با تلاش برای رفتار مثل سایر امت ها مرتکب گناه میشید. ولی اونا به هر صورت یه پادشاه میخواستن، صرف نظر از این که آیا درسته یا نه. اونا میخواستن فکر خودشون رو ثابت بکنن. این دقیقا همون چیزی که توی افسوس اتفاق افتاد. تعلیم نقولاویان رو برگزیدن و زمانی که این کار رو کردن به سمت تبدیل شرک و مسیحیت به یک دیگر کشیده شدن و این باعث 1500 سال دوران تاریکی شد. بعد از اون لوتر به شرک زدایی پرداخت. ولی لوتری ها در مرحله بعدی دقیقا خطای دوره افسوس رو تکرار کردن. حالا اگه دقت کنید چراغدان ها کاملا اینطوری قرار نگرفته بودن. اونا اینگونه و از این طریق آغاز گشته و بالا اومدن. خب بلندترین اونها از جایی که اون ایستاده بود، این یکی در این بالا، مسیحیت به تدریج از اون جایی که او در باب چهار به شکل صلیب ایستاده بود به این شکل خارج شد و به تدریج رو به خاموشی رفت. و این دست راست و اون دست چپشه. حالا همینجا اون دست خودش رو بر این کلیسا و اون کلیسا گذارده بود. اون الف و یا بود. واضحه که تمامی حروف الف با ما بین این دو حرف هستن، ولی اون مشخصا گفت الف و یا. اون رنگین کمانی بر سر داشت که عهد اون بود. اگر دقت بکنید نور پنتیکاست از جایی که آغاز شد به تدریج رو به خاموشی رفت. فولیکارپ، ایرنیوس، تمامی این مردان شهادت خودشون رو با خون خودشون مهر کردن. اما میبینیم که نهایتا مسیحیت به عصر تاریکی کشیده شد. حالا به اولین دوره نگاه کنید. اون سوی دیگه برآمدگی اندک نور مسلط بود. نور بیشتر و بیشتر میشه. میبینید که چطور دوباره شروع به تابش میکنه تا به اون روز میرسه. پیشگویی شده که در پایان این دوره یک لاودیکه در پیش خواهد بود که فاتر و ولرمه. حالا سوال اینجاست که چرا با وجود داشتن پنتیکاست کار اونا به اینجا کشیده شد؟ میدونید که کتاب مقدس میگه یک وحش خواهد بود. میدونیم که اون سیستم پاپ رومیه. کاملا درسته. بعد اونها صورتی از وحش رو شکل خواهند داد. صورت چیه؟ چیزیه که شبیه اون ساخته بشه. و اون کنفدراسیون کلیساست و پنتیکاست هم بخشی از اونه. زمانی میرسه که شما باید عضو یک تشکیلات باشید. در غیر این صورت قادر نخواهید بود حتی درهاتون رو باز بذارید. میدونی که این درسته. به همین دلیلی که اونو تلاش خواهم کرد تا شما رو بهش متصل کنم، ولی میدونم که اون قادر نخواهم بود تا جایی که اجازه نخواهم داد خرید و فروش انجام بدید مگر اینکه عضو تشکیلات اونا باشید. درست مثل اون ایام که اونها رو سوزاندند. توی اون صحنه ایستاده بودم مثل کودک گریه میکردم زمانی که بهش نگاه میکردم، جایی که گلادیاتورها باید در اون میدان قدیمی قرار میگرفتم و میدونستم که بسیاری از برادرای مسیحی من تومه شیران شدن و تکه و پاره روی زمین افتادن. زنان و بچه ها، فکر میکردم اگه همه اونها در ایمان پیش رفتن آیا الان میذارم اونها ناامید بشن؟ خیر آقا، خدایا بذار به خاطر ایمانی که یک بار به مقدسین سپرده شده بیستم. مهم نیست که چقدر منفور باشه. بعضی ها همیشه منتظر هستن که بگن خب مدتی پیش چند خادم بزرگ با من تماس گرفتن و گفتن برادر برانام اگر از این دست ور نداری تمام سازمان ها و فرقا ضد تو خواهم بود. گفتم یکی هست که هرگز اینطوری نخواهد شد. اون همونه که در آسمانه. اون کسیه که من دنبالشم. من تمام افراد فرقا رو دوست دارم واقعا، ولی آیا چاکونی چیزی به شما گفتم یا حرفی به نام خدا زدم که واقع نشده باشه؟ هر آنچه که گفته شده درست بوده. آیا تا بال از شما درخواست پول کردم؟ پس از تشکیلات خارج بشید، در مسیح آزاد بمونید و بذارید که روح القدس در کلیسا کار بکنه. تنها مسئله مهم اینه که تمام این تفاوت‌ها و اختلاف‌ها رو از خودتون دور بکنید. این اسم‌ها و احساسات مسخره‌ای که شما برادران رو احاطه کرده اونا رو دور بندازید. اجازه ندید هرگز ریشه تلخی به شما وارد بشه. اگر اجازه بدید شما رو فاسد می‌کنه. درسته. محبت رو حفظ کنید. اهمیتی نداره که مردم چقدر ازتون متنفر باشن. شما بهشون محبت کنید. اگر نمیتونید این کارو بکنید به پوری روح القدس نیاز دارید. این یعنی شما هنوز مهر نشدید، هنوز یک جای خالی دارید. پس عقب برگردید و اون مهر رو به خون عیسی مسیح دریافت بکنید. ببینید ما دوباره تلاش میکنیم. برکت پنتیکاستی جایی در حدود تقریبا در سال 1906 ریخته شد. امشب خادمی بین ما نشسته، اون مبشری از تبته. چون اینجا حضور داره این رو نمیگم، امیدوارم به خونه نرفته باشه. فکر کنم هنوز اینجاست. قبل از اینکه من از اینجا پایین بیام اون کمی برامون صحبت خواهد کرد. اون مرد اولین پنتیکاست رو یادشه، زمانی که هیچ تشکیلاتی وجود نداشت، همه یک چیز مشترک داشتن. چقدر ساده است که اینجا قدم اشتباه رو برداری و از نظر منطقی خوب به نظر برسه. ببینید، زمانی اسرائیل اونجا کنار ساحل ایستاده بود با فریاد خدا رو ستایش میکرد. حالا شما میگید این یه نوع مذهب جدیده، قدیمی ترین نوعشه. حتی قبل از اینکه جهان ساخته بشه فریاد می‌زدن و خدا رو ستایش می‌کردن. خدا از ایوب پرسید کجا بودی انگامی که ستارگان صبح با هم ترنم نمودن و جمیع پسران خدا آواز شادمانی دادن؟ قبل از اون بود که حتی جهان خلق بشه. ولی الان به اسرائیل نگاه کنید، اونا معجزه دیدند. این پنتیکاست اولیه است، اسرائیل، پنتیکاست اون روز. اونا از مصر بیرون آورده شدند و خدا اونها رو مبارک ساخت و به اونا انواع آیات و معجزات عظیم رو داد، اونها رو رهایی داد. و زمانی که اونها رو در اون ساحل ایستاده بودن، یک جلسه پنتیکاستی داشتن. حالا گوش کنید، وقتی موسی در روح میخوند، خواهر اون دایره زنگی خودش رو برداشت و دوید. اون در روح ساز میزد و میرقصید و به دنبال اون دختران اسرائیل در روح میرقصیدن. اگر این یه جلسه پنتیکاستی نیست، پس من هرگز یه دونش رو هم ندیدم. اونا فکر میکردن سرزمین وعده 40 سال باهاشون فاصله داره. فاصله اونها با سرزمین وعده فقط 40 مایل بود، ولی برای اونا 40 سال طول کشید تا این 40 مایل رو طی بکنن، چون انتخاب اشتباهی داشتن. اونا ترجیح دادن به جای اینکه روح القدس اونا رو هدایت کنه، شریعت داشته باشند. اونها به جای اینکه ستون آتش اونا رو هدایت کنه، میخواستن چیزی داشته باشن که خودشون انجام بدن. به جای اینکه بذارن روح القدس اونا رو هدایت کنه، میخواستن کاهن و شخصیت‌های ویژه خودشون رو داشته باشن و الهیاتی که بتونن بر اساسش هیاهو کنن. اونها در روح بودن، خدا براشون همه چیز مهیا کرده بود، ولی اونها باید یک دخالتی درش می‌داشتن. دوباره چیزی مثل همون پیوند زدن، گاو رو رها کنید، اسب رو رها بکنید. در مجله ریدر دایجست مقاله‌ای بود که در اون نوشته شده بود اونا به پیوند غذاها ادامه میدن و مردم هم اون رو میخورن مثل جوجه. اونا جوجه بیشه در حالی که هنوز فراوال نداره میگیرن. ممکنه یه ساله باشه، ولی یافتنش بافتشون قد نازکه که به سختی میتونید اون رو بخورید و به این صورت مردم رو منحرف میکنن. درسته. میدونید که همجنسگرایی در یک سال گذشته در آمریکا 40% افزایش داشته؟ و آیا میدونستید که علم مدعیه امروزه زنان شانه‌هایی پهن‌تر و باسنی باریک‌تر پیدا می‌کنند، در حالی که شانه‌های مردان کوچیک‌تر شده و باسنشون در حال بزرگ شدنه؟ شما که بذرهای تغییر یافته رو می‌خورید، آیا میدونید که بدن‌های شما برای رشد با طبیعت و چیزهای طبیعی ساخته شده و الان چه اتفاقی داره میفته؟ سیر طبیعی زنان و مردان ما در حال تغییره، تا جایی که هالیوود و حتی حکومت ما منحرف شده. اونا چی کار میکنن؟ دارن این انحراف رو در خودشون به وجود میارن، توسط خودشون و درخت دانش و علم خودشون، خودشون رو میکشن. به اصل برگردید، دنیا رو رها بکنید، کلیسا رو در روح القدس حفظ بکنید و تمام این پاپا و اسقفای اعظم به جایی برگردید که ازش شروع کردیم. برگردید. ممکنه عیسی امشب بیاد و شما بگید من یه متدیستم، اون میگه از ابتدا چنین نبود. من پرزبیتریم، از ابتدا چنین نبود. از ابتدا چطور بود؟ تجربه پنتیکاستی از روح القدس، این راه اینطوری شروع شد. ولی میدونید ما ازش منحرف شدیم، ما رو منحرفش کردیم. این قشنگتر به نظر میرسه. اون کلیسای کوچک رو اون ته خیابون میبینید، اونا در روح میرقصن و پرستش میکنن و مردم به اونا سنگ میندازن و اونا رو مسخره میکنن و کارهایی از این دست. این اصلا قشنگ نیست. ولی الان ما زیباترین تسبیحات و اعتقادنامه های رسولانی و دکترای الهیات و چنین و چنان رو برای شبانان و مهیا کردیم. بیرون میایید میگید او پسر درست مثل گوساله که شکم درد داشته باشه و سخنهایی از این دست میگید. عذر میخوام، قصد نداشتم اینو بگم، منو ببخشید، منظورم این نبود. این طرز بیان شایسته خادم خدا نیست. اما ببینید، به ذهنم خطور کرد، ولی همه اینطوری صحبت میکنن. ببینید میگن این درست نیست. در واقع باید بگوید او پسر من عاشق اون جلسات پنتیکاستی قدیمی ام. اون جلسات قدیمی پنتیکاستی که قوت خدا اون رو پر میکنه، فریاد میزنید و خدا رو ستایش میکنید و اوقات خوبی دارید، زمانی که روح القدس کنترل کنند این همه چیزه. ولی ما دیگه حتی به سختی میتونیم یک آمین بشنویم. دیگه همه میگن اوه پسر این چیزی که بهش رسیدیم تشکیلات، آیا در این مورد نبوتی وجود داشت؟ نبوت پولس رو در شب گذشته به خاطر دارید؟ زیرا من میدانم که بعد از رحلت من گرگان درنده به میان شما در خواهند آمد، از میان شما، درست از کلیسای خود شما، مثل زمانی که کلیسای کاتولیک رومی سر برافراشت، مردمانی خواهند برخاست که سخنان ناراست میگویند تا شاگردان را در عقب خود بکشند. و میبینیم که گرگ‌های پولس شدن همون نقولاویان. دوباره به روح گوش کنید که از طریق نبی سخن میگه، در ایام آخر اوقات سخت خواهند آمد، زیرا مردمان خود پسند خواهند بود. من دکتر فلانیم، تو توی مورد به من چیزی نگو، من پرزبیتریم. اگر ذاتن پنتیکاستی نباشید این چه اهمیتی داره؟ لازمه که اون رو تجربه کنید. میبینید من عضو جماعتم، من عضو کلیسای خدام. خب این چه تفاوتی یا چه اهمیتی در نظر خدا داره؟ باید عضو ملکوت آسمانی باشید. میبینید اگه دقت کنید متوجه میشید که همه این چیزها فقط توده ای از روش ها و فکر هاست. نبی میگه که اونها خیانتکار، تند مزاج، مغرور خواهند بود که عشرت را بیشتر از خدا دوست دارند. خدای من یه شنبه شبها تلویزیون برنامه جالبی پخش میکنه و اونها نمیتونن به کلیسا برن. اوه حتی کلیساها هم مراسم شام و مهمانی های اونچنانی رو برگزار میکنن. دوستدار عشرت، غیبتگو، ناپرهیز، بیمروت، متنفر از نیکویی، اینها اونها رو تحقیر میکنن و اونها هم اینها رو تحقیر میکنن. تحقیر کنندگان نیکویی، شما میگید، شما میگید کمونیست ها اینطوری هم برادر؟ نه نه، بی الفت و کینه دل و غیبتگو و ناپرهیز و بی مروت و متنفر از نیکویی و خیانتکار و تون مزاج و مغرور که عشرت را بیشتر از خدا دوست می‌دارن، که صورت دینداری دارن، یک تجربه فرقی، می‌بینید صورت دینداری دارن لکن قوت آن را انکار می‌کنن. تو این دوره چطور میشه؟ در صورت دینداری در یک صورت دینداری مثل یک آدم دیندار، یک شنبه صبح به کلیسا میرن و یک شنبه بعد از اون لباسای کوتاه میپوشن و به خیابونا میان. شبانان از کلیسا بیرون میان و شروع به سیگار کشیدن میکنن و بر میگردن. صورت دینداری دارن. میدونید جناب شبان، یک کلیسای اون بالا هست که میگوید اونجا یک زن از سرطان شفا پیدا کرده. مزخرفه، دوران معجزات به سر اومده. خب میدونی چیه؟ من توی یکی از این کلیساها بودم، همینایی که اینجا هم هست. یه نفر بلند شد و عزیزم دیگه هرگز دروبر این چیزا نگرد، اونا دیوونه، گول این چیزا رو نخور، اونا دین خروشن. صورت دینداری دارن لکن قوت اون رو انکار میکنن. از ایشان اعراض نما، زیرا که اینها هستن آنانی که به حیله داخل خانه ها گشته زنان کم عقل را اسیر میکنن، که بار گناهان را میکشن و به انواع شهوات ربوده میشوند. کاملا درسته. بفهمونید خانوما، انجمن مددکار خواهران، انجمن این، انجمن آن. کلیسای بیچاره انقدر انجمن پیدا کرده که دیگه نمیتونه حتی انجیل رو موعظه کنه. شبان فقط 20 دقیقه وقت داره که اونم مجبور در مورد مسائل دیگه صحبت بکنه. اگر این کارو نکنه هیئت مدیره و شماسان اون رو احضارش میکنن. بله آقا، امروز یه شبان خوب باید چیکار بکنه؟ باید شاخ و برگ های اضافه رو قطع بکنه، از این چیزها خارج بشه و اون رو بیرون بندازه به جایی که متعلقه به اون هستن. درسته؟ ملاحظه هیچ چیز رو نکنید، کلام رو موعظه بکنید و در راستی اون بمونید، در اون کوشا باشید. حتی اگر شما رو به زندان انداختن، اون رو در زندان موعظه کنید. اگر جای دیگه بودید، هر جا که میرید اون رو موعظه کنید. فقط برید. درسته، این چیزیه که رخ داده. اونا دارن این رو خاموش میکنن. میخوام به دوره اسمیرنا برگردیم، آیه هشتم. و به فرشته کلیسای در اسمیرنا بنویس که این را میگوید: آن اول و آخر که مرده شد و زنده گشت. میخوام به این توجه داشته باشید، هر بار که اون خودش رو به یک عصر کلیسا معرفی میکنه، یک بخش از خدا خودش رو در اون نشون میده. اولین چیزی که اون تلاش میکنه برای کلیسا آشکار کنه خدا بودنشه، اینکه اون خداست. مسئله‌ای که در زمان ایرنیوس و سایرین در موردش هیاهو میکردن رو میدونید؟ اونا تلاش میکردن که بگن خدا در سه شخصیته. اما اون میگفت چنین چیزی وجود نداره، همه اینها عناوین هستند، عناوین یک وجود و اون خدای قادر مطلقه. پس اونا همیشه این بحث رو داشتن و خدا در اینجا ابتدا یکی از صفات خدایی خودش رو معرفی میکنه. میبینید که اون در اینجا در ابتدا خودش رو اینطوری معرفی میکنه: او که بود و هست و میآید، قادر علی الاطلاع. و حال اینجا اون خودش رو به اسمیرنا معرفی میکنه. حالا با اون گوش بدید: و به فرشته کلیسای اسمیرنا که معتقدی میرنیوسه بنویس که این را میگوید، آنکه اول و آخر. میبینید خودش رو معرفی میکنه: من خدام. حالا اینجا چهار یا پنج خدای دیگه نمیخوام، من خدام. میبینید همینو بس، که مرده شد و زنده گشت. آمین. حالا این معارفه است. اسمیرنا یعنی تلخی و از کلمه مر میاد. اولین دوره کلیسا محبت نخستین خودش رو از دست داده بود. ریشه تلخی در کلیسای افسوس شروع به رشد کرد، چرا که این کلیسا کلیسای اصلیه و بخش اعظم اون در حال مقاومت در برابر روح القدس و هدایتش روی کلیسا بود. اونا میخواستن خودشون حاکم باشن، میخواستن یک نوع کهانت برقرار بکنن و مانند کاهنان عهد عتیق رفتار بکنن. اونا خواستار کاهنین بودن، همونطور که خدایان غیر بت‌ها و کاهنین رو داشتن، کاهنان جوپیتر، کاهنان ونوس، و اونها میخواستن از جایی که اومدن همین چیزها رو بیارن و این قوم رو اونجا هم داشته باشن. همه چیز از همون ابتدا ریشه بت‌پرستی داشت. بت‌پرستا بودن که کاهنین و چیزهای اینطوری داشتن، ولی کلیسای خدای زنده برای اونها بیگانه است. مسیح کاهن و کاهن اعظم ماست. ما یک کاهن اعظم داریم و نیز سفره‌ای که بر اون اطعام میشیم. این کلیسا شروع به انتشار ریشه تلخی کرده بود. چرا؟ این برخلاف کسانی بود که میخواستن با روح القدس پیش برن. محبت رو به سردی بود و اونها داشتن با آیین و فرقه ها جای اون رو پر میکردن. و از روح القدس و رهبری روح القدس فاصله می گرفتن. فکرشو بکنی، این به دلیل وجود اون ریشه تلخی در اوناست. در اولین دوره کلیسا این تلخی شروع کرده پدیدار شدن، در دوره دوم یکم بیشتر و بالاخره در اون پدیدار شد، چون اونها داشتن کلیسای بهتری می ساختن. اونها فکر می کردن که در حال انجام این کار هستن. در اینجا اونها افرادی بلند مرتبه داشتن، افراد رومی که می تونستن با اون وارد بشن، پاپ، مردان بزرگی مثل کاردینال ها، اسقف ها رو داشتن، خوش لباس بودن، خیلی آروم از هیاهو و هر چیزی که سایرین داشتن فاصله گرفتن. نشون دادن که رو به موت هستند. داشتن میمردن که در نهایت معزز شدند و بدنی بهتری برای خودشون ساختن. اونا همه در یک فرقه کلاسیک بزرگ، کلیسای کاتولیک رومی، در عصر تاریکی مدفون شدن. اونا برای خودشون درجات شغلی و سلسله مراتب ایجاد کردن. انقدر برایشون زیباتر از زمانی بود که میواد در خیابان ها میستادن و در پوست گوسفندها و بوسها زندگی میکردن. همونطور که پولس عبرانیان باب 11 این رو میگه، این کلیسای بزرگ و خوش لباس، زنانی که لباسهای فاخر دارن و تمام چیزهای دیگه مشابه این، قطعا خیلی عالی به نظر میرسید. پدر، جناب کشیش، دکتر، پدر فلانی و بهمانی. ولی میدونید این یک بخش پیوندی بود و هیچ حیاتی در خودش نداشت. اونا دیگه نمیتونستن برگردن و به همین دلیله که هرگز بر نمیخیزن. بیداری لوتر دیگه هرگز بر نخواست. بیداری وسلی دیگه هرگز بر نخواست. بیداری ناصری دیگه هرگز بر نخواست. و بیداری پنتیکاس هم دوباره بر نخواست. چون اون رو کشتید، چون اون رو با دنیا پیوند دادید، با افکار نقولاوی، نه با روح القدس. نذاشید که روح القدس طریق خودش رو انجام بده. وقتی میوه میارید، متدیسای بیشتری به ثمر میارید. وقتی باپتیسا ثمر میارن، ثمره اونها تعداد بیشتری باپتیسته. کاتولیکا تعداد بیشتری کاتولیک به ثمر میارن. ولی بذارید یک چیزی بهتون بگم، وقتی روح القدس برمیگرده، تولد تازه و حیات تازه میاره. تبدیل و تعمیل روح القدس دوباره کلیسا رو با خودش میاره و حیات رو در اون میذاره. ذریت پیوندیش حیاتی در خودش نداره و اون چیزی که به اصطلاح حیات رو به زواله. ما در عصر تاریکی به اون میرسیم. گفت در آنچه داری امین باش. ولی چنین ذرتی بارور نیست. بدن عیسی مسیح یک تشکیلات نیست. بدن عیسی مسیح یک بدن آسمانیه. بدنی در پادشاهی، چون اون یک پادشاهی روحانیه. عیسی مسیح پادشاه این ملکوته و به عنوان کاهن اعظم برای رهسپاران ملکوت قربانی میگذرونه. اون یک نبیه، کلامی که راستی رو موعظه میکنه و نور خدا رو به این پادشاهی میاره. و در این ملکوت و پادشاهی هم نبی، هم کاهن و هم پادشاهه. و ما چطور به این ملکوت وارد میشیم؟ توسط فرقه، با نامه، از طریق دست دادن با کشیش؟ نه، بلکه به یک روح همه در این بدن تعمید یافتیم که بدن عیسی مسیحه و ما در اون تعمید یافتیم. ما در اون تعمید یافتیم، نه به آب، نه به آب پاش یا به هر نوع تعمید آب دیگه، بلکه به یک روح در این بدن تعمید یافتیم. روح القدس، اول قرنتیان باب 12، بله ما به یک روح در یعنی روح القدس در این بدن تعمید یافتیم، پس دیگه بجز عیسی مسیح متعلق به هیچ چیز نیستیم. شما از آن مسیح هستید، این ملکوت روحانی خداست که برقراره و ما با تعمید روح القدس به اون وارد میشیم. این رو دوست دارم. قومی در همه جا هستند که قلبشان شعله بر است، که به آتشی که در پنتیکاست ریخت که آنها را پاک و طاهر ساخت اکنون در قلب من شعله بر است. جلال بر نام او. شادم که میتوانم بگویم یکی از ایشان هستم، یکی از ایشانم، یکی از ایشانم. شادم که میتوانم بگویم یکی از ایشان هستم. هللویا. یکی از ایشان، یکی از ایشان هستم. شادم که میتونم بگویم یکی از ایشان هستم. هرچند که این قوم نیاموختند پی اچ دی یا مدارک دیگر داشته باشند، اونها پنتیکاست خود را یافته، خیش را یافتند، در نام عیسی تعمید یافتند و اکنون میگویند دور و نزدیک قوت او هنوز همان است. شادم که میتوانم بگویم یکی از ایشانم. از این شاد نیستید؟ فقط یکی از اونا، همینو بس. یادم میاد که در منفیس قدم میزدم، پیرزن سیاه‌پوستی در حالی که سرش پایین بود با من گفت سلام کشیش، صبح بخیر. گفتم از کجا میرسی من کشیشم؟ گفت خدا به من گفت که خادم اون در حالی که کلاه قهوه‌ای بر سر و کیفی در دست داره از اینجا رد میشه. وقتی شما رو دیدم فهمیدم که شما همونید. اون یکی از اونا بود. چقدر خدا نیکوست. دختر کوچیکی که یک شنبه شب از بدفورد به اینجا اومد و شما براش دعا کردید ظاهراً الان مرده. لطفاً دعا کنید. دختر کوچیکی که ما یک شنبه شب اینجا براش دعا کردیم اهل بدفورد فوت کرده. دعا کنیم. خداوند عیسی، دعا میکنم هر طور که هست دعای ما برای این فرزند انجام بشه. خداوند و خدایا این کار رو به تو میسپاریم. ای پدر ما، به اون کسایی فکر میکنیم که اینجا بودن و برای اون دختر دعا کردن. پدر خداوندا میخوام که این خبر اینطوری نباشه. نمیدونیم، ولی دعا میکنم که بر این دختر لطف بکنی، به اون قوت بدی تا برخیزه و برای جلال خدا زندگی بکنه. در نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین. خداوند عیسی برکت خودش رو افزون میکنه. یک کلیسا. نام کلیسا با مشخصات و شخصیت اون ارتباط داره. توجه کردید که اسم اینا به معنی تلخیه؟ توجه داشته باشید که نام هر کلیسایی به مشخصات اون کلیسا مرتبطه. میتونستم اینجا چیزی رو بازگو بکنم ولی بهتره نگم چون ممکنه اشتباه متوجه شید. اسم شما هم همینطوره، شاید این رو ندونید ولی همینطوره. شما میگید این مربوط به علم اعداد و اسرار اونه. وقتی یعقوب به دنیا آمد اون رو یعقوب نامیدن، یعنی ریشه کن کننده. ولی وقتی با فرشته خدا کشتی گرفت، خدا نام اون رو به اسرائیل یعنی شاهزاده تغییر داد. درسته؟ شاول ترسوسی بود و نام او یک معنی داشت، ولی زمانی در مسیح پولس خوانده شد. شمعون نام شمعون بود، ولی زمانی در مسیح پتروس یعنی صخره خوانده شد. بله آقا، نام شما با شخصیت شما ارتباط و اثر داره. این کلیسا اسمیرنا خونده می شد چون در حال مرگ بود. اسمیرنا به معنی تلخی بود، به عبارت دیگه ریشه های تلخی در حال رشد بود و این چیزیه که بدن رو با اون تطهیم می کنن. مر، کندر و زماد. مر برای تطهین جسد مردگان بعد از کفن کردن و برای مومیایی کردن اونهاست، با موت و مرگ مرتبطه و کلیسا در حال مرگ بود. و دوستان، آیا نمیتونید ببینید حرکت بزرگ پنتیکاستی که چند سال قبل در خود حیات داشت الان نمیتونید ببینید که به مر تطهین شده؟ میبینید؟ همون روغنی که اینجا در این کلیسا بود الان خارج شده و اون رو که در حال مرگه در اینجا تطهین میکنه، چون اونها در حال بازگشت به کهنگی هستن و رداهای سفید رو هستن به در میکنن. مقدسین، همون قوم کوچیکی که اون بیرون می ایستادن به وسیله یک روح القدس ناب و اصیل به زبانها صحبت می کردن و خدا رو آشکار می کردن. اونها کاملا ناب و اصیل بودن و می تونستی در هر صورت به اونها اعتماد داشته باشی. 100% قابل اعتماد بودن، ولی الان نمی دونی که به چه چیزی و به چه کسی اعتماد داشته باشی. می بینید؟ یک اتفاقی افتاده. اون چیه؟ اونها به مر تطهین شدند، به تلخی. چه چیزی باعث اون شد؟ چیزی که پدیدار شد و کلیسایی که شورای عمومی نامیده می شد. بعد اسم اون رو جماعت ربانی گذاشتند. از جماعت کلیسای خدا پدیدار شد، کلیسای خدا. بعد به همدیگه نگاه کردن و میگفتن تو جماعت ربانی هستی، اون یکی میگفت تو عضو کلیسای خدا هستی. بعد نتیجه اون کلیسای متحد پنتیکاستی بود. و بعد میدونی اولین کاری که کردن این بود که به جای اینکه نور رو بپذیرن و در اون گام بردارن، خودشون رو سازماندهی کردن تا جایی که دیگه نمیتونستن نور رو بپذیرن. حالا زمانی که تعمید به نام عیسی مسیح به جای تعمید به نام پدر پسر روح القدس برای جماعت ربانی برده شد، اونا قبلا سازمان های خودشون تشکیل داده بودن و نمیتونستن اون رو تغییر بدن. میدونن که این حقیقته. تک تکشون رو به چالش میکشن تا با کتاب مقدس خودشون اثبات کنن این که این حقیقت نیست. ولی چیکار میتونن بکنن؟ نمیتونن این کار رو بکنن. میبینید؟ اونها اعتقادنامه خودشون رو منفک و جدا کردن. نمیتونن این کار رو بکنن. و بعد یگانه‌انگاران چیکار کردن؟ به جای اینکه نور رو بپذیرن، در اون رابرم کارشون رو موجه جلوه دادن. جلال بر خدا تو عبدالله، ما نور داریم، شما ندارید. کتاب مقدس سازمانده، شما نمیتونید خدا رو سازماندهی کنید. بعد جماعتی ها تلاش کردن اون رو سازماندهی بکنن و کلیسای خودشون رو کلیسای حقیقی بکنن. بعد یگانه انگارا اومدن و سعی کردن خودشون رو سازماندهی کنن و اونها نیز نور بیشتری داشتن. بعد چیکار کردند؟ با خودخواهی خودشون رو روندن. اونا راه ترفتری رو پیش گرفتن. به جای اینکه نمک و نور رو پخش بکنن، سعی کردن با سایرین قطع ارتباط بکنن و هیچ ارتباطی با اونا نداشته باشن. این کاریه که اونا انجام دادن. و بعد نور حرکت کرد. متوجهید؟ اولین چیز یکی دیگه جلو اومد و به این رسید. حالا جدا شدن. یکی میگفت اون با اسب سفید میاد، دیگری میگفت اون بر ابری سفید میاد. جلال بر خدا. میدونه چی کار میکنن؟ مر رو پخش میکنن. و این باعث چی شد؟ برادری رو مسدود کرد. زنان و مردان زیادی از جماعت ربانی امشب میدونن که تعمید درست چیه و میخوان که به نام عیسی مسیح تعمید بگیرن. ولی اگر این کار رو بکنن از فرقشون اخراج میشن. من یگانه انگار نیستم. من به یگانگی اونطوری که بسیاری از یگانه انگاران اعتقاد دارن ایمان ندارم. من به عیسی اونطوری که اونها میگن ایمان ندارم. عیسیهای زیادی وجود دارن. این خداوند عیسی مسیحه. اونها به نام عیسی برای تولد تازه تعمید میدن و میگن با تعمید مسیح وارد زندگی شما میشه. من این دیدگاه رو نمیپذیرم. من ایمان دارم که تولد تازه به خون عیسی مسیح توسط روح القدس انجام میشه. تعمید فقط یک عمل بیرونی نسبت به عمل درونیه که انجام شده. میبینی؟ من با اون موافق نیستم، ولی همه اونها برادرای منن. وقتی من ابتدا به عنوان یک واعظ باپتیستی کار خودم رو شروع کردم، اونا میومدن و میگفتن بعد ابراهام بیا اینجا، ما این رو یافتیم و به اینجا رسیدیم. من گفتم هیچ کدومتون. بین هر دو گروه میایستم و میگم ما برادریم. اهمیت نمیدم که انسان ها با چه مخالفت میکنه. این ذره برام اهمیت نداره، هنوز برادر منه. یه برادر دارم که کیک سیب دوست داره و من کیک گیلاس رو بیشتر دوست دارم، ولی نمیخوام با برادرم قطع رابطه کنم. میدونید این یعنی چی؟ چیزهای دیگه ای روی اون کیک میذارم، مثل نوع کرم یا خامه. من اون رو دوست دارم، خیلی پیر شدم ولی هنوز اون رو میخورم. این چیزی که من میپسندم. اگر اون دوست نداره مجبور نیست که اون رو بخوره. اشکالی نداره، من کیک خودم رو میخورم، ولی اون هنوز برادر منه. من این رو دوست دارم، من این ارتباط رو دوست دارم، ولی ما مرزبندی میکنیم و میگیم نه، این فرقه ماست و از اون مرز هم عبور نمیکنید تا با کسی دست بدید و بگید برادر خدا به تو برکت بده. خدای من، اون وقت به این میگید مشارکت. اگر این گونه هستید، همون ریشه تلخی رو که ازمینایا به اون رسیده بودن یافتید و باعث همون چیز شدید. بسیار خوب، پس نام اونها تلخ بود.
نیکولاویان تا عصر تاریکی مدام در حال خاموش ساختن مسیحیان راستین بودن. دوران لوتر اولین قدم فیض رو برمقان آورد، یکم نور تابی در امتداد اون و بعد از اون جان وسلی با تقدس اومد و نور بیشتری رو با خودش آورد. بعد تعمید روح القدس با پنتیکاستی اومد و دوباره ایمان پدران رو برگردوند. اما اونا نتونستن اون رو حفظ بکنن و اینطوری شد که اون رو سازماندهی کردن و دوباره شروع به بازگشت به سمت نیکولاویا کردن. اونا درست همون کاری رو کردن که کتاب مقدس گفته بود انجام میدن. خیلی طول کشید با آیه بعدی بریم. این هشتمین یا نهمین آیه است. بسیار خوب، حالا جفاها، آیه 9. اعمال و تنگی و مفلسی تو را میدانم، لکن دولتمند هستی. اون با کلیسای حقیقی صحبت میکنه، نه با بقیه، اونایی که از اعمال نیکولاویان تنفر دارن و کفر آنانی را که خود را یهود میگویند و نیستند، بلکه از کنیسه شیطانند. خب اونا در حال شکوه و شکایتند. اونا در فقر بودند، هر چی که داشتن ازشون گرفته شده بود. اونا اینطوری کلیسای کوچک خودشون رو بنا کرده بودن و به خاطر اینکه گروهی به این کوچکی بودن بیرون انداخته شده بودن. کلیسای بزرگ این کارو کرده بود و سعی در خاموش نگذاشتن اونا داشت. خدا میگه میدونم که باید در گوشه‌های خیابون و کوچه‌ها هر جایی که ممکن باشه با هم ملاقات کنی. سرداب‌ها و هر جایی که میاد من هستم، چون تنگی تو رو میدونم. تمام سختیات رو میشناسم و چیزایی مثل اینو. ولی به واسطه این تنگی‌ها دولتمند شدی. هر بار که جفایی به سمت کلیسا میاد بهش قوت میده. این همیشه باعث قوت کلیسا شده. تنگی تو را می دانم، لیکن دولتمندی. چرا؟ چون تو در من صبوری و تنگی تو آزارت نمیده. حالا متوجه می شدین نبولاویان برای خودشون کنیسه دارن. کتاب مقدس اینطور میگه. با این نوع توجه کردید که از کنیسه شیطانن. کلیسای راستین به بیرون انداخته شده و نبولاویان تسلط پیدا کرده بودن. اونها قومی رو که روح القدس رو داشتن بیرون گذاشتن، بنابراین دیگه براشون فایده ای نداشتن. اگر اسمینا در آسیا فقط میدونست که تاج شهادت در انتظار اوناست، اون وقت چی میشد؟ میبینید؟ به عبارت دیگه زمانی که این نوشته مکتوب شد و کلیسا اون رو یافت، دیدن که اونها کسانی هستن که قرار تاج شهادت رو بر سر بذارن. اونها همیشه به دنبال اون بودن، ولی این تا عصر و دوره اونها نیومده بود. شاید بعضی از اونها گفته باشن خب میدونی به تو میگم که اون نبی در اشتباه بود، یوحنا اشتباه کرده بود، چون این اتفاق در اینجا و در اسمیرنا برای ما پیش نیامد. چرا؟ چون اتفاق باید صدها سال بعد میافتاد. میبینید وقت خدا چیزی رو میگه باید واقع بشه. درست همینجا، یعنی کلام خدا جایی که ما در ایمان خودمون محک میخوریم. خدا هر وعده ای رو حفظ میکنه. مهم نیستش که شما فکر می‌کنید رویداد باید همین جا واقع بشه، شاید در نظر خدا الان زمانش نباشه. اشعیا 55:11 میگه همچنان کلام من که از دهانم صادر گردد خواهد بود، نزد من بی ثمر نخواهد برگشت، بلکه آنچه را که خواستم به جا خواهد آورد و برای آنچه آن را فرستادم کامران خواهد گردید. خدا همیشه کلام خودش رو محترم می‌داره و در زمان مناسب اون را تحقق می‌بخشه. پس این قوم همون اولین کلیسا بودن، ولی در اون کلیسا مشخصاتی وجود داشت که بعدها در کلیسای اسمینا سر بر آورد. اونا باید تاج شهادت رو بر سر می‌ذاشتن. خیلی از اونا باید کشته می‌شدن. حالا آیه 10 رو با هم بخونیم. از آن زحماتی که خواهی کشید مترس، کنیسه شیطان، اینک ابلیس بعضی از شما را در زندان خواهد انداخت تا تجربه کرده شوید و مدت 10 روز زحمت خواهید کشید، لکن تا به مرگ امین باش تا تاج حیات را به تو بدهم. بهشون گفته شد وقتی به خاطر اعتقادشون به مرگ خوانده میشن ترسان نباشن. خواهر بود، امیدوارم هر جا که هستید بهتون کمک بکنه. یه روز خواهر بود به من گفت که درک این که چرا باید تعدادی نجات پیدا کنن و سایر این نه براش مشکله. باید بدونید که خدا به این افراد گفت ترسان نباشید، زیرا شیطان شما را به زحمت خواهد انداخت، زیرا این عمل نبولاویان است که شما را وارد این جفا می کند، چون می خوام بذارم به خاطر من بمیرید، ولی در آن روز تاج حیات را به شما خواهم داد. همونطور که آیه 10 رو با هم میخونیم توجه کنید. بذارید دوباره این رو بخونم. از آن زحماتی که خواهی کشید مترس، اینک ابلیس بعضی از شما را در زندان خواهد انداخت تا تجربه کرده شوید و مدت 10 روز زحمت خواهید کشید، لکن تا به مرگ امین باش. به یه چیز دقت کردی؟ نمیگه تا زمان مرگ، بلکه تا به مرگ. متوجه میشید؟ تا به مرگ امین باش. میبینید؟ و بودند، اینطوری بودند. اون گفت شیطان، دقت کردید که اون چه کسی رو به عنوان عامل انجام این کار مشخص کرد؟ کنیسه شیطان همون نقولاوی ها بودند، این رو میدونیم. اینطور نیست؟ پس این یه تشکیلات بود، یک کهانت که داشت در اونجا روش میکرد و باعث زحمت و تنگی قوم میشد و اونها میبایست تا به مرد نسبت به انجیل امین میبودن. تا حالا به مراسم ازدواج دقت کردید؟ نمیگیم تا زمان مرگ از هم جدا بشیم، بلکه میگیم تا به مرگ. حالا تابه و تا زمانه با هم تفاوت دارن. اونا باید تاب مرگ نسبت به مسیح وفادار می بودن. با اون تاب مرگ برید، ترسان نباشید، چون تاج شما رو بهتون خواهم داد. حالا به آیه دهم بپردازیم، روزی که در اینجا از اون صحبت شده. در کتاب مقدس یک روز نمایانگر یک ساله و ده روز همون ده سال آخر حکومت دیوکلتین بود. دیوکلتین پادشاه بزرگی بود که در اونجا حکومت میکرد. خب امپراتوری های متعددی در خلال دوره افسوسیان حکومت میکردن و به گمانم نیرون یکی از اونها بود و دیوکلتین آخرین امپراتور اونجا بود که در اون ده سال حکمرانی میکرد. اون خون ریزترین و ظالمترین در بین تمام اونها بود. اون با سپاه خودش اومد، اونا مسیحیان رو کشتن و قتل عام کردن، اونها رو سوزاندن و دست به هر کاری زدن. در اینجا شاهد ده سال از خونبارترین جفاها بودیم. حکومت او از سال 302 تا 312 بعد از میلاد بود و کنستانتین دوران اسمیرنا رو پایان داد. کنستانتین در سال 312 به قدرت رسید. این همون ده روز جفا بود که با نیرون شروع شد و با دیوکلتین پایان یافت. حدود سال 64 بعد از اون که نیرون به سلطنت رسید، روند جفاها آغاز شد. حالا آیه 11 هم یک وعده است. قبل از پایان جلسه بهش خواهیم پرداخت. آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. هر که غالب آید از موت ثانی ضرر نخواهد یافت. حالا باید اینجا یه چیزی بگم. اگر در قلبم چیزی باشه و نگم ریاکارم، میبینید؟ میخوام به چیزی در متن دقت بکنید که به نظرم برای من شما مدت‌ها بزرگتری معما بود تا وقتی که متوجه شدم. خیلی با دقت اون رو بخونم. آن که گوش دارد، به عبارت دیگه گوش شنوا دارد، میبینیم؟ یعنی گوش به روی روح بازه، بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. دقت کنید، همین جفاها و هر چیز دیگه‌ای که میاد، هر بخش اون به هر کلیسایی مرتبط میشه. روح به کلیساها میگوید، هر که غالب آید. در چه کلیسایی؟ افسوسیان؟ اسمیرنا؟ بله، همه اونا. هر که غالب آید از موت ثانی ضرر نخواهد یافت. او که در کلیسای لاودیکی است بر چه غالب آید؟ بر نقولاویان، بر چیزهای دنیا، بر کهانت، بر هر چیز دنیایی غالب میشه، او را رها میکنه و مسیح را محبت میکنه. شما از موت ثانی ضرر نخواهید یافت. چرا؟ چون او حیات ابدی یافته و حیات ابدی نمیمیره. حیات ابدی رو داره. و حیات ابدی نمیتونه بمیره. عیسی گفت هر که مرا بشنود در خود حیات ابدی دارد و نخواهد مرد، او را در ایام آخر برمیخیزانم. اینجا ممکنه خیلی از شماها موافق نباشید، ولی میخوام یه چیزی بگم. یه چیزی میخوام بگم الان. به همین دلیله که به جهنم ابدی ایمان ندارم. جهنم ابدی نمیتونه وجود داشته باشه، چون اگر یک جهنم ابدی وجود داشت، پس جهنم همیشه ابدی بود. اما فقط یک چیز ابدیه و اون حیات ابدیه، یعنی چیزی که ما در تلاش برای رسیدن بهش هستیم. اگر قرار نیست برای ابدیت بسوزید، پس نمیتونید یک جهنم ابدی داشته باشید. کتاب مقدس به وضوح به ما میگه جهنم آفریده و ساخته شده. اگر خلق شده، پس ابدی نیست، و هر چیزی که ابدیه هرگز خلق و ساخته نشده. کتاب مقدس میگه جهنم برای شریر و فرشتگان او خلق شد، پس ابدی نیست و من اعتقاد ندارم که یک فرد برای ابدیت مجازات بشه. ایمان دارم که کتاب مقدس به وضوح میگه آن که غالب آید از موت ثانی ضرر نخواهد دید. حالا کلمه موت از جدایی میاد. وقتی که در گناه از خدا جدا شده باشیم، در اون حال مردیم. کتاب مقدس میگه ما نسبت به خدا منحرف شدیم، در گناه و تمرد مردیم. بعد وقتی خدا رو میپذیریم و دریافت میکنیم، اون موقع است که حیات ابدی داریم. اون موقع فرزندان او و جزی از او هستیم. پسر کوچیکم جوزف که اینجاست جزی از منه. مهم نیستش که چیکار کرده باشه. شاید اگر من ثروتمند بزرگی بودم و حتی اگر او ارثی از من نمی برد، ولی بازم پسر من بود. اون جزی از منه، هنوز پسر منه، قطعاً اون جزی از منه. من نمیتونم اون رو انکار بکنم، مگر اینکه خودم رو انکار بکنم، چون اون جزی از منه. آزمایش خون نشون میده که اون جزی از منه، میبینید؟ و آزمایش خون نشون میده که شما از آن خدا هستید یا نه. شما فرزندان خدایید و حیات ابدی دارید، ولی جانی که گناه میکنه باید جدا بشه. درسته؟ پس دیگه وجود نخواهد داشت. نگاه کنید، هر چیزی که ابتدایی داشته باشه یک پایان هم داره، چون هر چیزی که ابتدا داشته باشه مخلوقه، ولی خدا مخلوق نیست. اون همیشه خدا بوده، جایی نیست که اون در اون خلق شده باشه. تنها راهی که میتونیم حیات ابدی داشته باشیم اینه که بخشی از اون خلقت باشیم. جلال بر خدا. میبینید روح القدس برای شما چیکار میکنه؟ روح القدس خودش خالقه، خدای پدر در قالب روح بر انسانی به نام عیسی که همانا پسر اون بود قرار گرفت. به این دلیله که از او به عنوان روح القدس سخن میگن. بدنی به نام عیسی آفرید. خدا در این جسم بشری ساکن بود، سلول خونی شکست و سپس زندگی دوباره وارد اون شد. به این دلیله که در عهد عتیق پرستش کنندگان نمیتونستن با گناه به حضور خدا بیان. اونا با همون محکومیتی که داشتن دور میشدن. و در عهد جدید در عبرانیان میگه او که یک بار از ضمیر آلوده به گناه پاک شده باشد. در عهد عتیق اونا یک بره می آوردن و دست خود را بر اون می گذاشتن. کاهن جلوی اون رو بریده، خون جاری می شد و بره می مرد. و اونا می دونستن که خودشون باید می مردن، ولی بره جای اونها رو گرفت. کاهن خون رو می گرفت، روی مذبح می زاشت و دود با آسمان می رفت. این دعای بخشش پرستنده بود. اون حیات حیوانی نمیتونست برگرده بر بشر قرار بگیره و با روح بشر منطبق باشه. به همین دلیله که پرستندگان با همان شوق گناه از اونجا خارج میشدن. به طور مثال فردی برای بخشش ارتکاب زنا میومد، توبه میکرد و قربانی خودش رو میگذرون و باز با همون فکر تو ذهن خودش برمیگشت. اما کلیسای خدا از دریافت این قصور مبریه. وقتی پرستنده یک بار به راستی به سمت پسر خدا حرکت میکنه و با ایمان دست خودش رو برو میگذاره، اونجا به چهره او نگاه میکنه، با زخم روی صورتش، خونی که از صورت اون جاریه و با درد فریاد میزنه: خدای من، خدای من، چرا مرا ترک نمودی؟ برادر، میبینین اون چه بهایی داد؟ اون برای شما مرد. و اون کی بود؟ امانوئیل، خدا به جای ما مرد. بعد چه اتفاقی افتاد؟ بعد از اون زمانی که اون سلول خونی در پسر خدا شکست، خدا از اون سلول خونی چه چیزی ساخت؟ شما چی هستید؟ شما یه سلول کوچیکید که از پدرتون میاید. تخمدان جنس مؤنث هموگلوبین نداره. مؤنث فقط تخمک رو مهیا میکنه. اون باید جنین رو نگه داره و بپروره. ولی خون از جانب مذکر میاد، به همین دلیل که فرزند نام پدر رو میگیره و زنی که با یک مرد ازدواج میکنه نام اون رو میگیره. زن واسطه فرزندان اون میشه، محل پرورش فرزندانی که باید برای مرد به دنیا بیاد. همونطور که قبلا گفتم، یک مرغ میتونه روی تخم بخوابه، ولی اگر با خروس نبوده باشه بارور نخواهد شد. به خاطر همینه که کلیسای سرد و بیروح زیادی داریم. اونا به این افکار نقولاوی بسنده کردن. لانه هایی پر از تخم‌های پوسیده و فاسد دارن، ولی هرگز بارور نخواهد شد. هیچ کاری نمیتونی با اونا انجام بدی. تمام اون اسقف ها و شماس ها و کاردینال ها هرچی که هستن، هرگز به این که اونا یاد همراه ایمان دارن قبول ایمان نخواهند داشت. زیرا زمانی که سلول خونی شکست، زندگی یعنی یهوه که در درون اون بود بیرون اومد. یهوه این چنین خودشو برای ما کوچک کرده بود. شایسته است که در اون تأمل بکنیم. میدونیم همه دنبال نشانن، همه میگن آیتی به ما نشون بده. یهودی ها میگفتن آیتی به ما نشون بده. بذار یه نشونه بهتون بدم. خدا یک بار به شما یک نشانه داد. اسرائیل طالب آیت بود. خدا به نبی گفته بود آیتی به ایشان خواهم داد: باکر آبستن شده پسری خواهد زایید که امانوئیل خوانده خواهد شد. باکر آبستن خواهد شد و پسری خواهد زایید که امانوئیل خوانده خواهد شد. خدا با ما. این بزرگترین نشانه ای بود که تا به حال داده شده. وقتی خدا خالق آسمان ها و زمین کهکشان رو برافراشت، به آن نظاره کرد، در اونجا میتونید 120 میلیون سال نوری رو ببینید، اون رو به مقیاس کیلومتر تقسیم بکنید و بعد از اون ماه و ستاره ها و تمام این چیزها، تمام اونها رو فقط با نفخه دهان خودش خلق کرد. بله، و او خالق بزرگ منجی من شد. مثل یک سلول خونی وارد شد، نه از طریق یک انسان، بلکه در یک زن باکره و در اونجا ساکن شد و برای خودش یک خیمه ساخت. یهوه، یهوه داشت بر روی توده ای از کود در یک آغل به دنیا می اومد. یهوه در یک آخر، این یک آیت جاودانه. خداوند یهوه یک نوزاد شده بود. هللویا. بعد ما فکر میکنیم کسی هستیم. وقتی بارون میاد سرتون رو بالا بگیرید، بارون غرقتون میکنه، ولی اون وقت فکر میکنید کسی هستید. خدا داشت در یک آخر و روی چوده ای از کود مثل یک نوزاد گریه میکرد. باید ویژه و برجسته باشه. یه آیته، خدا گفته بود یک آیت جاودان بهتون میدم. این یک نشان حقیقی بود. یهوه در نقش یک پسر بچه، یهوه در یک کارگاه کار میکنه و مثل یک نجار چوبها رو اره میکنه. یهوه پای ماهیگیر رو میشوره. آیتی به شما خواهم داد. میدونی؟ ولی ما باید روحانیان خودمون رو با اون رداها داشته باشیم. تمام اون یقه ها و اون ریسمان ها و به شما آیتی خواهم داد. یهوه با آب دهانی که بر صورتش انداختن در محکمه ایستاده و عریان بین زمین و آسمان بلند کرده شده. اون متحمل ننگ صلیب شد. مجسمه از اون اینجا داریم که ردایی بر تن داره. البته مجسمه ساز اون رو اینطوری ساخته. وقتی اون ساعت رسید، اون گروه ریاکار اون رو عریان کردن و تحقیر کردن. این ریاکاران، این روز انسانه، روز آمدن خداوند یهوه. یهوه در حال مرگه. بله، و هیچ اتفاقی نیفتاد. یهوه دعا کرد، هیچ اتفاقی نیفتاد. بله، باید برجسته میشد که این یک نشان جاودانه. این نشانیه که همه باید بشناسن. سپس اون مرد، یهوه مرد، تمام زمین به لرزه در اومد. اوه خدای من. بعد از قبر برخاست و به بالا صعود کرد. یهوه به شکل روح القدس برگشت تا در کلیسای خودش و در میان قوم خودش زندگی بکنه. جلال یهوه در میان کلیسای اونا میخرامید و افکار ذهن اونا رو تشخیص میداد. یهوه از طریق اون لبها سخن میگه تا جایی که انسان هیچ کنترلی روی خودش نداره. یهوه دوباره به زبان انگلیسی بر میگرده و اون رو ترجمه میکنه. به دنبال آیت هستید؟ آمین. یهوه به سمت یک فاحشه میره و اون رو بلند میکنه، در حالی که اون انقدر خار و بی‌آبروه که سگ‌ها هم به اون نگاه نمیکنن. اون رو به سفیدی برف تطهیر میکنه و قلبی پاک و خالص مثل برگ گل به اون میده. یهوه با یک آدم مست لایعقل در گوشه خیابون که داره استفراغ تمام بدنش رو گرفته صحبت میکنه، اون رو وادار به موعظه انجیل میکنه. خون عیسی مسیح ما رو پاک میکنه. وقتی بر زمین بود نزد فرومایه ترین مردم شهر و فرومایه ترین قوم رفت و اونا بدترین نام ممکن رو به او دادن. بله، اون رو بدترین رفتار رو باش دادن، اون رو بلزبول خوندن، یعنی شیطان. بدترین چیزی که انسان ها میتونن به اون نسبت بدن. ولی خدا اون رو بلند کرد و تخت سلطنتی رو در اعلی علیم بهش بخشید تا جایی که برای نظر کردن به آسمان باید پایین رو نگاه بکنه، و نامی به اون بخشید که فوق از جمیع نام‌ها در آسمان و بر زمینه.
هر خانواده ای در آسمان و بر زمین به نام او مسمی است.
بذار
افکار من مانند تو باشه خداوند. نام پربها، هر که به من ایمان آورد حیات جاودان دارد. فقط یک شکل از حیات ابدی وجود داره و شما اون رو از طریق عیسی مسیح دریافت میکنید. اون حیات، حیات خداست. پس اون سلول خونی در فرزندان خدا تکثیر شد و اون یهوه که در اون انسان غالب شده بود عیسی خوانده میشد، که تمامی پوری الوهیت از لحاظ جسم در او ساکن بود. و ما اون خون رو برای آمرزش گناهانمون میپذیریم. میدونیم که اون روح یک انسان نبود بلکه خدا. جلال بر خدا. کتاب مقدس میگه خون خدا. یه نفر میگفت یادتون باشه این چیزی در مورد یهودیان نگفت، چون که اون یهودی بود. اون یهودی نبود، اون نه یهودی بود و نه از امتا، خدا بود. درسته، اون یک خون ویژه بود. خدا اون رو ویژه ساخته بود. این از آن خودمون بود و ما آمرزش خود رو توسط اون خون دریافت میکنیم. اون به خاطر ما موت رو چشید. اون سلول خونی شکسته شد و روح القدس رها کرد تا بر ما بیاد و حالا از طریق تولد تازه از روح اون ما پسران و دختران خداییم. و در اون حیات خدا که نه آغازی داشت و نه پایانی، به واسطه ی فیض خدا از طریق عیسی مسیح زندگی میکنیم، چون از آن من و شماست. حالا جهنم، دوباره چند لحظه به اون بپردازیم. به شما بگم که من به جهنم سوزان ایمان دارم. بله آقا، کتاب مقدس میگه دریاچه آتش. حالا ولی نمیتونه جاودان و ابدی باشه. کتاب مقدس هرگز نمیگه که اون ابدیه، بلکه میگه همیشگی. کلمه ابدی رو نمیگه، میگه جهنم همیشگی. حالا این برای شریر و فرشتگانش مهیا شده، یک جهنم همیشگی نه ابدی. شاید اونها در اون جهان میلیون ها سال به خاطر اعمالشون عذاب بکشن. نمیدونم در نظر خدا همیشگی به چه معنیه. میتونه 5 دقیقه باشه، میتونه 1 میلیون یا 10 میلیون سال باشه، ولی زمانی میرسه که دیگه وجود نخواهد داشت. این چیزیه که کتاب مقدس میگه. آن که غالب آید از موت ثانی ضرر نخواهد دید. میبینی موت اول جدایی از عزیزانمونه. ما به حضور خدا میریم و هرگز از حضورش خارج نیستیم. میدونید، حالا اگر موت ثانی وجود داشته باشه باید موت روح باشه، و آن که بر دنیا یا بر اعمال دنیا غالب میشه حیات ابدی داره و موت ثانی نمیتونه به اون آسیبی برسونه. بفرمایید، حیات ابدی. اما گناهکاران، کتاب مقدس میگه کسی که در عشرت و شهوترانی زیست میکنه هرچند که زنده باشه مرده است. درسته؟ جانی که گناه میکنه مرده است. مردن یعنی چی؟ جدایی کامل. منقطع شده، دیگه وجود نداره. این چقدر طول میکشه؟ توی همون پروسه قرار میگیره که به اون وارد شده و به جایی میرسه که هیچ چیزی از اون باقی نمیمونه، به همون چیزی برمیگرده که ازش ساخته شده. میتونیم اون سلول رو برداریم و به سلول دیگه تقسیم بکنیم. شما از یک سلول اولی اومدید و به سلول دیگه ای تبدیل شدید، بعد به ترکیب شیمیای خون و بعد به یک بخش کوچک از خون میرسید. اون حیاته. اونا نمیتونن اون رو پیداش بکنن، که چیزی در مورد اون نمیدونن.
اون حیات به جایی میرسه که دیگه وجود نخواهد داشت. شیمی اون حیات هرچی میخواد باشه، باید روحانی باشه، بعد کاملا جدا شده و دیگه وجود نخواهد داشت. این چیزیه که کتاب مقدس گفته. جانی که گناه میکنند میمیرد و آنانی که در این ادوار کلیسا غالب آیند، موت ثانی به ایشان ضرر نمیرساند. اول جسم و بعد روح میمیره، یعنی جان میمیره و دیگه وجود نخواهد داشت. میبینید؟ ایمان دارید این کتاب مقدسه که این رو میگه؟ یادتون باشه اگر جهنم ابدیه، پس وقتی که کتاب مقدس میگه جهنم خلق شد اشتباه میگه. و بعد اگر قرار باشه یک انسان تا به ابد بسوزه، پس باید حیات ابدی داشته باشه که بتونی اون رو تا ابد بسوزونه. درسته؟ چند نوع حیات ابدی وجود داره؟ یکی. درسته، فقط یک حیات ابدی وجود داره. حالا نرید بگید بعد ابراهام به جهنم اعتقاد نداره. بعد ابراهام به جهنم اعتقاد داره. کتاب مقدس این رو تعلیم میده که جهنم وجود داره. ده همون اطمینانی که مکانی برای آرامی وجود داره، یک مکانم برای مجازات هست و خدا قطعا جانی رو که بر ضد او گناه می‌ورزه مجازات خواهد کرد. به خاطر رد کردن عیسی مسیح به عنوان منجی خودتون مجازات خواهید شد. ولی زمانی میرسه که دیگه وجود نخواهید داشت. چند میلیون سال طول میکشه یا به اون برسید رو من نمیدونم، اما زمانی وجود داره که تولد تازه پیدا بکنید. اون وقت یک وجود ابدی هستید. تنها راهی که میتونید اون رو به دست بیارید تا بخشی از خدا یعنی حیات ابدی رو در وجودتون دریافت کنید. میتونید رو درک بکنید؟ آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. اون رو دوست دارم. شما چطور؟ از داشتن حیات ابدی مسرورم. این دیگه من رو آزار نمیده، چون که الان حیات ابدی دارم و این رو میدونم و اطمینان دارم که همه ما اون رو خواهیم داشت. ایرنیوس، بله، من اینجا یادداشتی در مورد ایرنیوس از این تاریخ رو بخونید نوشتم. دلیل اینکه ایرنیوس انتخاب شد اینه که علائم کلیسای پنتیکاستی، البته نوع اصیل اون رو دنبال میکرد. حالا چند نفر ایمان دارن که کلیسا از پنتیکاست شروع شد؟ بسیار خوب، پس اگر اون اولین کلیسای خدا بود و چیزی که خدا به اون کلیسا میگه و میدونیم که اون تاکه و ما شاخه ها، اگر این تاک شاخه دیگه بیاره، این شاخه چی خواهد بود؟ پنتیکاستی؟ بله، شاید بر اساس این نام نباشه، چون ما الان اسم پنتیکاست رو داریم، ولی چیزی فراتر از متدیست و باپتیست و اینا نیست. این هیچ معنایی نداره و فقط یک اسمه، مگر اینکه در قلب خودش یک تجربه پنتیکاستی پیدا کرده باشه. پنتیکاستی که به جان شما حیات ابدی میده و خدا به شما وعده داده که شما از موت ثانی آسیب نخواهید دید. شما حیات ابدی رو یافتید و موت ثانی نمیتونه آسیب بهتون بزنه. میبینید؟ و روح القدس خدا را محزون مسازید، با انجام اعمال نادرستون رو محزون مسازید. اگر این کار رو بکنید بهاش رو میدید، چون کتاب مقدس میگه روح قدوس خدا را که تا روز رستگاریتون به اون مهر شدید محزون مکنید. درسته؟ روح القدس رو محزون مسازید. یکی از این روزها روز بسیار عالی خواهد بود، برای اینکه در یک صبحگاه شاهد یک رستاخیز جهانی عمومی خواهید بود. از هر دو نفر که در مزرعه باشند یکی برگرفته می شود. از هر دو نفر که در تخت خواب باشند یکی برگرفته می شود. میبینید در یک جای زمین شب خواهد بود و در جای دیگه روز. روبوده شدن یک امر جهانیه و سور خدا صدا خواهد کرد و هر یک از کلیساهای کوچک در اینجا آنجا خواهند بود. وقتی اون باکره هفتمین ساعت رو دید که
یادتون باشه ده باکر برای استقبال از خداوند رفتن، پنج دانا و پنج نادان، درسته؟ ساعت هفتم بود و در پایان ساعت هفتم بعضی ها در این ساعت به خواب رفتن، این یکی و در هفتمین ساعت صدایی شنیده میشه که اینک داماد میآید. به استقبال او بشه تابید و اونا برخواستند و چراغ‌های خودشون رو درست کردن و تمام این فای دیگه وارد نشدن. میبینید یک زمان عالی، یک سرود کوتاه بخونیم. زمان عالی برای تو، چه زمان عالی برای تو اگر برای ملاقات با شاهمون عیسی آماده باشیم، چه زمان عالی خواهد بود. بیا این رو با هم بخونیم. زمان عالی برای تو، یک زمان عالی برای من اگر برای ملاقات با شاهمون عیسی آماده باشیم، چه زمان عالی خواهد بود. آیا عالی نخواهد بود؟ آیا آنجا عالی نخواهد بود؟ دیگر باری برای تأمل نخواهد بود. شادمانه سرود خواهیم خواهد. آیا آنجا عالی نخواهد بود؟ چند نفر تو میدونی که حتما به خونه میرسید؟ چند نفر میدونی که از اون در خارج خواهید شد؟ نمیدونید. چند نفر میدونی که اگر خارج بشید دوباره به اینجا بر میگردید؟ نمیتونید بگید. پس امشب رو از دست ندید. شاید دیگه فرصت و زمانی نداشته باشید و این آخرین فرصتتون باشه. شما کی هستید؟ از کجا اومدید؟ به کجا میرید؟ تنها کتابی که در جهان میتونه این رو به شما بگه همین کتاب مقدسه. این کتاب مقدس که ما به اون ایمان داریم و ایمان ما به خداست. اگر شما در اون گروه اقلیت و در اون عروس نیستید، توسط فرقه ها و آیین ها بیرون گذاشته شدید، اگر جز اون گروه کوچک نیستید، اگر جز اون گروه کوچک نیستید، مجبور نیستید که عضو این خیمه باشید، مجبور نیستید که عضو هیچ جای دیگه باشید، فقط باید در اون ملکوت متولد بشید. حالا اگر خواستار همون مشارکت و وابستگی خودتون با متدیست و باپتیست و اینو هستید، به خودتون مربوطه. مشارکت خودتون رو با هر کسی که میخواید داشته باشید. ولی یک چیزی بهتون بگم، زمانی که از نو مولود میشید، بی اختیار جذب مقدسی میشید. از قدیم گفتم پرندگانی از یک پرابال. یه بار یکی از من پرسید بعد ابراهام شما به اون فرد گفتید به کلیسای متدیست برگرده؟ من گفتم مطمئنا، بذار بیرونشون بندازن، اونا جایی برای رفتن نداره. اون وقت شما درست متوجه خواهید شد. خیلی طول نمیکشه که اونا دوباره برمیگردن. میبینید؟ خیلی طول نمیکشه اونا دوباره به راستی برمیگردن. همونطور که میدونید در زمان نوح بعد از طوفانی که برپا شد، کشتی در مکان امنی قرار گرفت. نوح کلاغ رو به بیرون کشتی فرستاد. اون قارقارکنان رفت و به اطراف نظر کرد. خیلی خوشحال بود چون از ابتدا یه لاشخور بود. میتونست بر فراز تمام اون لاشه‌ها پرواز بکنه و یک شکم سیر از یک الاغ مرده بخوره، بعد بره روی گوسفند مرده بشینه و از اونم بخوره، چون انواع و اقسام لاشه‌ها اونجا وجود داشت. پس کلاغ اونجا میشست و قارقار کنان میگو پسر برای خودم جشنی دارم. ولی وقتی کبوتر رو بیرون فرستاد، چون ذاتش متفاوت بود، نمیتونست بوی تعفن رو تحمل بکنه. چرا؟ چون کبوتر صفرا نداره. کبوتر تنها پرنده یه که فاقد صفراه. اون نمیتونست اون رو هضم بکنه. پس تنها کاری که میتونست بکنه این بود که به سمت کشتی برگرده و به در بکوبه. هر جا میخواید برید، تنها کاری که میخوام انجام بدید اینه که به ملکوت وارد بشید. اما من میدونم که کجا خواهید رفت. جایی که قادر به تعاملش نیستی. برادر به خودتون میگید من از مرز جدایی گذشتم، من این جهان رو پشت سر گذاشتم. بله آقا حتما هم اینطوره. اونها در بالاخانه جمع بودند، در نام او دعا میکردند، به روح القدس تعمید یافتند و قوت خدمت بر آنها آمد. هر کاری که آن روز برای آنها کرد امروز همان را برای شما میکند. شادمانم که میتوانم بگویم یکی از ایشان هستم. شما شاد نیستید؟ یکی از ایشان هستم. شادمانم که میتوانم بگویم یکی از ایشان هستم. یکی از ایشان. شادمانم که میتوانم بگویم یکی از ایشانم. امشب چند نفر به خاطر این شادن؟ برادرم بیایید این برکت رو بطلبید، قلبتون رو از گناه پاک میکنه. به صدا در آمدن زنگ شادی بر شما میشود. روح شما رو مشتعل نگاه میدارد و اکنون در قلب من شعله ور است. شادمانم که میتوانم بگویم یکی از ایشان هستم. یکی از ایشان. شادمانم که میتوانم بگویم یکی از ایشان هستم. هللویا. یکی از ایشان. شادمانم که میتوانم بگویم یکی از ایشان هستم. حالا همینطور که بند بعدی رو میخونم میخوام مثل هر شب با هم دست بدید، تمام متدیستا، باپتیستا، پرزبیتریا با هم دست بدید و انقدر دوست باشید که حتی بتونید آدامس هم دیگر رو بجوید. الان واقعا دوست باشید، دوستانی راستین. هنگام خوندن سرود با هم یک دل باشید. یکی از ایشان، یکی از اونام. شادم که میتونم بگم منم یکی از اونام. یکی از اونها. شادمانم که میتونم بگم یکی از اونها. هرچند که این مردم فرهیخته نباشند یا اینکه از شهرت دنیا بی بهره باشند، همه اونها در پنتیکاست سهیم شدند، در نام عیسی تعمید گرفتند. اونها با هم و همه جا میگن قدرتش هنوز همونه. شادمانم که میتونم بگم یکی از اونام. بیاید به راستی بخونیم. یکی از اونام. شادم که میتونم بگم منم یکی از اونام. هللویا. یکی از اونها. شادمانم که میتونم بگم من هم یکی از اونها. میخواید مثل یکی از اسمیرنایی ها به خاطر اون شهید بشید؟ اگر به جایی برسید که مجبور بشید با مرگ روبرو بشید، آیا اون رو پس میزنید یا با اون روبرو میشید؟ این باعث افتخار خواهد بود. این رایه که من میخوام در اون باشم، درسته؟ حتی پشت این منبر به گمان به اون رسیدم، چون چند وقت پیش رو آلمان میخواستن این کار رو بکنن، میخواستن بهم شلیک کنن که سرباز آلمانی، به این صورت دویدن دور من حلقه زدن و ازم محافظت کردن. با خودم فکر میکنم چقدر عالی خواهد بود که اینجا در مزرعه خدا و به خاطر خداوندم بمیرم. اوه چه چیز عالی. خب بذاری براتون یک سرود کوتاه بخونم. میتونم برای یک سرود کوتاه وقت دارید؟ بسیار خوب. نمیتونم اون رو بخونم، فقط میگم همیشه دوست داشتم اون رو بخونم. یکی از همین روزا
وقتی به خونه زیباتون در آسمان رسیدید، به انتهای جنگل نگاه کنید، در اونجا من و برادر راسل کریچ رو در حال شکار خواهید دید. در انتهای اون بیشزای کلبه کوچیک خواهد بود که برادر نویل درباره اون میخونه. اون گوشه کلبه‌ای برای من بساز. فکرم داره در رجوع من صحبت میکنه. در زمین جلال یکی از همین صبح‌ها وقتی از مکان خودتون خارج میشید، به اطراف نگاه کنید، میشه یه نفر این سرود رو اون جمعه ها داره میخونه. فیض عظیم مسیحا نجات داده مرا. میگید برادر ابراهام خدا بهت برکت بده، بالاخره موفق شدی. اون اینجا ایستاده و فیض عظیم رو میخونه. این فیض عظیمه که من رو به اونجا آورده، درسته، اما با خون میچکه. به همین خاطر که این رو موعظه میکنم، با خون میچکد. روح القدس با خون میچکد. خون شاگردانی که به خاطر حقیقت مردند. این انجیل روح القدس با خون می چکد. اولین کسی که به خاطر نقشه روح القدس مرد، یحیای تعمید دهنده بود، ولی مردانه مرد. بعد خداوند عیسی اومد، اون را مصلوب کردند. اون گفت که روح القدس انسان را از گناه نجات میده. بعد پولس و پتروس و یوحنای رسول اومدند، جان خودشون را دادند تا انجیل بدرخشه. خون اونها ریخته شد مثل انبیای گذشته تا کلام راستین خدا به درستی گفته بشه. جانهای زیر مذبح این شهدا فریاد میزنند تا به کی؟ برای مجازات خدا بر گناهکاران، چون تعداد بیشتری، خوب گوش کنید، چون تعداد بیشتری باید خون خودشون رو بدن برای جاری شدن این انجیل روح القدس. به خون جاری است این انجیل روح القدس، با خون می چکد. خون شاگردانی که به خاطر حقیقت مردند. این انجیل روح القدس با خون می چکد. یک خواهر به زبان ها صحبت میکنه.
این را به شما میگویم ای قوم من، همونطوری که خادم خدای زنده به توجه شما رسوند امشب، به شما میگویم که زمان بر دنیا نزدیک است. امشب با شما قوم خودم صحبت میکنم. دلهای خودتون رو برگردونید خداوند میگوید، چون ساعت نزدیک است. روح‌های ناپاک اکنون در دنیا هستند. جان‌های خودتان را مهیا بکنید برای ملاقات با خدای زنده. و امروز با قوم خودم صحبت می‌کنم. و این چیزها را به تحقق خواهم رسانید. امشب به شما میگویم برای این حقیقت بایستید. امشب به شما پسران و دخترم میگویم، آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. دوستش دارم. اون رو پرستش بکنید و ببینید که اون چی کار خواهد کرد. اگر چه حالا اون رو دوست نداشتید، آیا الان میخواهید که اون رو دوست داشته باشید؟ آیا میستید چه اون رو به عنوان منجیتون انتخاب بکنید؟ خدا بهتون برکت بده برادر. کس دیگه ای هست که بگه اون رو میخوام، الان میخوام دوستش داشته باشم؟ بر صلیب جلجتا. خدا بهتون برکت بده خواهر. خانم جوانی که اون عقب هستن، خدا بهتون برکت بده. دوستش دارم. اون که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. چون که نخست او مرا دوست داشت و نجات من را بر صلیب جلجتا مهیا نمود. پدر آسمانی ما، همونطور که این سه نفر رو میبینی که روی پای خودشون ایستادن، ای خدا، ای حی ابدی، دعا میکنم براشون بخشنده باشی و بخشش تمام گناهانشون رو بهشون عطا بکنی، نجات و روح القدس رو در زندگیشون عطا بکن و باشه تو از موت ثانی آسیب نبینند. امشب خداوند همینطور که اینجا ایستادن متوجه بشن که چیزی در شرف وقوعه. روح القدس هشدار داده تا او رو ببینن که در قوم ریخته میشه و درست بر طبق کلام عمل و جدا میکنه. خداوند این پیغامی برای این افراده. الان ای پدر دعا میکنیم که بخشنده باشی. بذار تا اون رو در بین ما باشه، هرچند اگر اون رو حرمت نداریم. عطا کن ای خداوند محترم باشیم نسبت به اون تا این پیغام و این رو در جانهای خودمون قرار بدیم. ای خداوند اونها ثمره پیغام امشب هستن، پیغامی که روح القدس در بین ما با اون متکلم شد. میتلم که در تمام ایام عمرشون باهاشون باشی و در دنیای بی پایان ایشان رو ملاقات بکنیم که به خون و فیض مسیح نجات یافتن. حالا اینها رو به تو می سپاریم، اونها رو از روح القدس پر کن. در نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین. خدا بهتون برکت بده برادران. هر کس نزدیک این برادرانی که سر پایستان نشسته، وقتی نشستن باشون دست بده و برکت خداوند رو براشون بطلبه. میبینید که روح چقدر مطیعه و در انتها چطور درست عمل میکنه؟ میبینید؟ چون کلام میگه اگر کسی به زبانها صحبت میکنه دو دو یا سه سه باشند. میبینید؟ تا زمانی که پیغام به انتها نرسیده بود به زبانها پیغامی داده نشد. بعد از اینکه پیغام به انتها رسید گفته شد. این طریقی که باید باشه. همه به چیزی که روح القدس میگه گوش کنن. بعد چه اتفاقی میفته؟ گناهکارا بلند شدن، اعتراف کردن. فکرشو بکنید، خود روح القدس از طریق کلام اومده و آشکار شده. من بعضی افراد رو که به زبان ها صحبت میکنن میشناسم. هر سه نفری که به زبان ها صحبت کردن میشناسم. افرادی هم که اون رو ترجمه کردن میشناسم. میدونم که زندگی اونها در حضور خدا عاری از گناهه. بردن نویل شبان ما یه خادم متدیست، یه خادم متدیست که اینجا نشسته روح القدس رو دریافت کرد. جونی بعد از جکسون یه خادم دیگه متدیست روح القدس رو دریافت کرد. درسته؟ معطای زبان ها و ترجمه ی زبان ها.
توجه کنید که توی کلیسا چه روندی داریم. همه در آرامش و خدا سخن میگه. میلتون دقیقا چطور طبق کلام صحبت میکنه؟ اگر پیغام درک نشه دوباره اون رو میگه، ولی بیش از سه بار نمیگه. بر طبق کلام مکتوب اون پیغام رو میده، اما اون رو مختل نمی کنه، چون روح نبی مطیع نبیه. این نظمیه که کلیسا باید داشته باشه. حالا برای شما عزیزانی که از خارج شهر به اینجا اومدید دوباره میگم، این نظمیه که کلیسا باید داشته باشه. پیغام پیش میره، نتیجه رو میبینید، درست بعد از اون اتفاقی میفته، روح پاک عمل میکنه، یا مثل اون. این عالی نیست؟ بسیار شادم که میبینم چیزی که پولس رسول بر طبق کلام پایه گذاشت تا به امروز از میان نرفته و هنوز همونه. خیلی شادم که میتونم بگم یکی از اونا. شما اینطور نیستید؟ بسیار خوب. فردا شب ساعت 7 در مورد دوره لاودیکیه صحبت میکنیم و این دوره نکاهه. میخوام اگر میتونید بیاید. امشب کمی جلسه طول کشید چون روح القدس دهان متکلم بود، ولی خیلی هم دیر نیست، حدود 9 و 20 دقیقه شبه. من غالبا تا ساعت 10 و 11 شب اینجا، پس امشب خیلی زود تموم شد. آیا از پیغام خدا لذت میبرید؟ واقعا لذت میبرید؟ اون داره جان ما رو خوراک میده. خدا به شما فرزندان برکت بده. میدونی که با تمام قلبم شما رو دوست دارم. گاهی اوقات وقتی روح القدس با من تکلم میکنه، همونطور که کلام میگه، مثل شمشیر دودم تیز و برنده است، چون همیشه برنده است. در وقت فرو رفتن و بیرون آمدن از داخل و بیرون میبره و ما رو مختوم میکنه. در خدنه هم گوشت اضافه، یعنی چیزی که نباید داشته باشیم، از ما برداشته میشه. حالا میخوام توجه داشته باشید. شنیدید که روشی گفت؟ اون چیزی که ترجمه شد، دست از حماقت بردارید. این مختون میکنه. صادق باشید. همه ما از راه خارج شدیم، ولی خدا میدونه که چطور این دستاندازها رو از ما جدا بکنه. آیا نمیدونید؟ مطمئنم میدونه. من از این بابت شکرگزارم. شما نیستیم؟ اینجا شما نوازنده پیانو هستی؟ نمیدونم تدی، اون رو اینجا نمیبینم. بسیار خوب خواهر، اگه بخواد برادر دالتون، ایشون دختر شما؟ عروستون؟ بسیار خوب خواهر. بسیار خوب، خیلی خوشحالم که شما مسیحی هستید. خب سرود پایانیمون چیه؟ بیا قبل از اون یه سرود دیگر رو بخونیم، قبل از اینکه نام عیسی رو با خود برگیر رو بخون. چند نفر سرود دعای خانوادگی رو فراموش نکنید بلدن؟ چند نفر تو خانواده شما دعا میکنن؟ خوبه یه بار مثل قدیما با همین رو بخونیم. دعای خانوادگی رو فراموش نکنید. عیسی میخواد اونجا شما رو ملاقات بکنه. اون شما رو در همه چیز مراقبت میکنه. دعای خانوادگی رو فراموش نکنید. این رو دوست دارید؟ دوباره بخونیم. دعای خانوادگی رو فراموش نکنید. عیسی میخواد اونجا شما رو ملاقات بکنه. پس الان یه قرار ملاقات دارید. دعای خانوادگی رو فراموش نکنید. اون شما رو در همه چیز مراقبت میکنه. دعای خانوادگی رو فراموش نکنید. خواهر نشین، خیلی خوبه. اونجا رهاشون کن. بارهای خودتو بردار، نزد خدا بیار.
و اونجا رهاشون کن، اونجا رهاشون کن، اونجا رهاشون کن. بار خودتو بر خداوند بگذار و همونجا رهاش کن. اگر ایمان داشته باشیم و شک نورزیم، اون حتما ما رو بیرون میاره. این سرود قدیمی رو دوست ندارین؟ به گونه اون مردم قلم بر دست گرفتن و روح به ایشان الهام کرد که این رو بسرایند. درست مثل فنی کراسبی نابینا که قوم دنیا دوست و اون رو وادار میکردن تا سرودهای دنیاوی بنویسه، میگفتن تو ثروتمند میشی. اون میگه تمام زندگی و استعداد خودم رو به مسیح تقدیم کردم. اون نابینا بود، اینو میدونی؟ اون میگفت زندگی و همه چیز خودم رو به مسیح مدیونم. بعد اونو ازش خشمگین شدن چون این چنین فرصتی رو رد کرده بود. اون مثل آقای پریسلی و سایرین حقوق فرزندی خودش رو نفروخت و در راستی خودش امین بود. اونها اون رو ترک کردن و گفتن پس وقتی به آسمون رسیدی، البته اگر چنین جایی وجود داشته باشه، گفتن اگه مثل الان باشی اونجا هم کور خواهی بود. گفتن چطور ممکنه؟ تو که کوری. گفتن چطور اون رو میشناسی؟ گفت اون رو خواهم شناخت. خواهم شناخت، نگران نباشی. گفتن چطور ممکنه؟ تو که کوری. گفت جای میخ رو بر دستانش حس خواهم کرد. بعد روش رو برگردوند و رفت. در حالی که میرفت گفت او رو خواهم شناخت، او رو خواهم شناخت. و در حالی که کنارش میستم که نجات یافتم، او را خواهم شناخت، او را خواهم شناخت. توسط جای میخ بر روی دستانش، او عیسای من، با اون پنج زخمی که برای من خونش ریخته شد چطور میتونم او را انکار کنم؟ بذار بمیرم، بذار هیچ بشم، ولی هیچ وقت نذار اون خونی رو که اونجا به خاطر من ریخته شد فراموش بکنم. امشب در حالی که اینجا رو ترک میکنید، نام عیسی رو بر خودتون بگیرید. بسیار خوب خواهر، همه با هم سر پا بایستیم. نام عیسی رو با خود برگیرید. فرزندان غم و اندوه، به شما شادی و تسلی خواهد داد. هر جا می روید آن را با خود برگیرید. نام پربها، شعالی، امید دنیا و شادی آسمان. نام پربها، چه عالی، امید دنیا و شادی سما. حالا همینطور که سرهامو رو خم میکنیم با آرامی بخونیم. در نام عیسی خم میشوم، به پایش بر خاک میفتم. شاه شاهان در آسمان، او تاج را خواهد بخشید. وقتی سفر اون به پایان برسد، نام پربها چه عالی، امید دنیا و شادی آسمان.